انتخابات اعتراض کرد و اتهام وقوع تقلب در انتخابات را مطرح کرد و همچنین دولت را متهم کرد که قصد کشتن او را داشته است. این اولین انتخابات ریاست جمهوری سریلانکا پس از شکست نظامی شورشیان ببرهای تامیل بود. شورش مسلحانه ببرهای تامیل پس از حدود 25 سال مبارزه برای جدایی سرزمین خود از سریلانکا سرانجام با عملیات گسترده ارتش این کشور در ماه می گذشته پایان گرفت. رئیس ستاد ارتش و رئیس جمهوری این کشور شکست شورشیان را پیروزی عمده‌ای برای کشور خود اعلام کردند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 44 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. خواهش میکنم.
دوستان
بخیر. صداتون یه ذره آهسته است. اگه بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم.
بله حتما.
بفرمایید.
من از اروپا مزاحمتون میشم. سلام که میرسم.
الان خوبه، بفرمایید.
بله. در ابتدام بگم خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر، من 27 سالمه. بعد اصلیتم افغانیه. یک سالم بود یعنی ایران اومدم، از یک سالگی ایران بزرگ شدم. مدت 4 ساله اروپا زندگی میکنم. ایران من روانشناسی خوندم. بعد اینجا از یک سال پیش با یه پسر ایرانی دوست شدم. البته ایشون توی کشور دیگه زندگی میکنم. تصمیم گرفتیم که ایشون بیاد اینجا. اومد اینجا، من دیدمش. کمتر از یک هفته اینجا بودش، این کشوری که من هستم اومد. و بعد از یه مدتی ما تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. حدود 2 هفته از ازدواج رسمی کردیم ولی هنوز جشن عروسی اینجوری نگرفتیم. ولی توی این مدتی که ایشون اینجا بودن، فوق‌العاده آدم عصبی و همینطور وقتی که مهمون میاد، یعنی دوستای ما میاد برای دیدن عرض تبریک، ایشون اصلا دوست نداره بره. من از نمیخوام برم و فلان اینا. نه این که من بگم با جامعه افغانی مشکل داره، نه با ایرانی ها مشکل داره. بعد من خیلی دچار شک و تردید شدم با اینکه ازدواج رسمی باشون کردم. حالا تقریبا یک هفته ایه که برگشته به کشوری که توش بود تا کارش رو انجام بده برگرده. حالا
شما قبل شما چه مدتی قبل از اینکه اینشون رو ببینید با هم صحبت کرده بودید؟
حدود 2 ماه قبل از اینکه اولین بار ببینمش.
بنابراین شما 2 ماه با ایشون صحبت کردید، ایشون اومد 2 هفته شما رو دید، درسته؟
بله 2 هفته نه، حدود کمتر از 1 هفته اولین بار که اومدن.
خب اون وقت شما این حالت عصبانی یا عصبی ایشون رو ندیدید؟ نه تشخیص ندادید؟
نه.
خب شما
وقتی که برای خواستگاری اومده بودن صحبت میکرد. البته من بهتون بگم آقای دکتر، ایشون بچه آخر خانواده هستن، من بچه اول خانواده هستم. بعدم ایشون وقتی که 40 روزشون بوده مادرشون فوت میکنه و خانواده دیگه اینو بزرگ میکنن.
خب البته اینا
توی اونجا که داشت صحبت میکرد، این توی مراسم خواستگاری و اینطوری، وقتی خودش تنها بود و اینا، من یه حالت وقتی که در مورد خانوادهش صحبت که خانواده که بزرگش کردن، یه حالت ناراحت شده بود، یعنی یه حالت عصبی مانند، نه به مصورت که عصبانی باشه، ولی خب دستش هم میلرزه صحبت میکرد و اینا وقتی ناراحت شده، ولی نه چیز خاص دیگه من ندیدم.
شما همین براتون کافی نبود؟ که یه آدمی اومده حرف میزنه راجع به خانوادهش در یه جمع، اونم برای خواستگاری، دستاش میلرزه؟
وقتی از سبون میشه
یعنی شما فکر کردید عادیه؟ خب بعد
گفتم به هم، خانوادم به هم گفتن که عادی نیستش، نباید اینجور بشه.
خب شما پس اون درس ها رو برای چی خونده بوده؟ برای یکی دیگه؟ یعنی حداقل نباید میدونستید که یه موضوع و مسائلی اون زیر هست که باید اونا رو چک کرد؟ و اون وقت چه مدتی بعدش همچوری گفتگوتون رو ادامه دادید؟ آیا تو اون گفتگوها و تو احتمالاً دیدارهای بعدی چون بهش اشاره کردید متوجه حالات آسیب پذیر یا آسیب خورده ایشون نشدید؟
یعنی سر صحبت که میکردیم بعض وقت سر یه موضوعی که عصبانی میشد، البته نه اونجوری عصبانی، ناراحت میشد و اینا، من بحث رو ادامه نمیدادم، من قطع میکردم و بعد زنگ میزد، من زنگ زدم که ببخشید من عصبانی شدم، تقصیر من بود.
ایشون چند سالشه؟
29.
چه مدتی است در اروپا هستن؟
5 سال.
چی خوندن، چی میکنن؟
تو ایران دیپلم کامپیوتر داشته، تو این 6 سالی که اینجا اومده فکر کنم حدود 3 سال قبول شده، قبول نه یعنی پناهندگی شنو قبول نشده بود، بعد حالا برای قبول شده، کار خاصی نکرده. آقای
شما خب آخه شما فکر نمی کنید که شاید یه مقدار از نظر تحصیلی و شغلی و مهارت عقبند؟
بعد فکر می کنم من چون تو هم 4 سالی که اینجا اومدم، با اینکه من از وقتی که اومدم دانشجو بودم، مدارکم همراهم نیاوردم، ولی اینجا دارم نرسینگ می خونم و خب من بهشون یاد گفتم که خب تو فرق میکنه، خانوادت اینجاست، من تنها بودم، بعد با خانواده من هم هیچ ارتباطی برقرار نمیکنه. آقای دکتر مشکل من همینه، اینجا که اومده مثلا خیلی خودش رو سرسنگین میگیره، خیلی مثلا رفتی میشینه هیچ صحبت خاصی نمیکنه، دوست داره من بیام بودی مثلا با من بره تو یک خونه اینطوری.
خب بعد با هم که هستی چگونه ایامتون میگذره؟ فرض کنید شما دوتا تو خونه چه میکنید با هم؟
بس خب صحبت معمولی، تلویزیون نگاه میکنه، صحبت خیلی معمولی، ولی من مثلا بهش میگم چرا همچین رفتاری کردی؟
نه من راجع به رفتاری که کردن من میگم، فرض کنید شما دوتا تنهایید، شما چی تو این رابطه وقتی با همید دارید که تلویزیون تماشا میکنه یا میکنید که این رابطه خودم تنها میتونه این کارو بکنه، با هم چه دارید، چه ارتباطی دارید، چه علاقمند به گفتگو و بحثی، درباره چه موضوعی صحبت میکنید، فعالیت های مشترکی که انجام میدید چه، اونها چیه؟
خیلی به مثلا ایران علاقه داره، در مورد سیاست و اینا بیشتر بحث میکنه که مثلا تو ایران چه خبر بوده، چرا اینجوری شده.
من راجع به شما دوتا گفت، خب شما چه میکنه؟ آخه چند روزه در یه حد و ساعت این
نمیدونم.
آخه ببینید عزیز، یعنی من پیامی که از شما میگیرم این است که ایشون از نظر کار و درس و مهارتاش، نه اینکه میگه شما میگید بعد با شما که مقایسه میکنیم، به عنوان یه آدم 29 ساله داریم به جوش حرف میزنیم، کاری نکرده. بعد به من میفرمایید که یه روابط عادی معمولی رو با دیگران در چارچوب آداب و ادب اجتماعی هم رعایت نمیکنه یا اشتیاقی و علاقه‌ای به بودن با دیگران نداره. با خودتونم که به نظر میرسه حالا غیر از اون چیزی که مورد علاقه است، مسائل سیاسی که در حقیقت برای بعضیا فقط سرگرمیه، هیچ معنای خاصی هم نداره، درگیره. بعدم ماجرای عصبانی بودنش رو یه موردشو بفرمایید. اصلا بدترین وقتی که عصبانی شد چه اتفاقی افتاد و چه کرد؟ یا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم چون به پیام ها رسیدیم. بخاطر آسوده به من یه گزارش بدیم که چه خبر بوده، با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4726.
من سیروس زلفنون از شما دعوت میکنم با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به پلنت آنلاین هزینه های تلفنی خود را کاهش دهید و از DSL با سرعت بالا بهرمند شوید.
877-447 ایران، 877-447-4726، planetonline.net.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک، در مطب لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیکبینی، چشمی، استیگماتیسم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سرودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من عمل کردم، دید چشمم بهتر از 30 سال پیشم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون و هیچ باورم نمیشد که به این قشنگی کارشون رو انجام بدن که من اینقدر راضی و خوشحال باشم. خیلی سپاسگزارم، قربون شما.
مطب تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با تجربه در کلیه مراحل دادرسی و دعاوی. 1-800 دادگاه، دادگاه با دبل ای، 1-800-322-3424. در صدمات بدنی اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر بکارت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800 دادگاه، دادگاه با دبل ای، 1-800-322-3424.
کامی پرودکشنز تقدیم می کند. کنسرت سپیده، کامی و گروه جنجالی فارس همین جمعه در میوزیک باکس هالیوود. سپیده
دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خواب، دیشب مثل هر شب خواب دیدم که روی آب.
کامی
اگه من بهت بگم برات میمیرتمه، آخه من دوست دارم یه آسمون یه عالمه.
و گروه فارس همین جمعه در میوزیک باکس هالیوود همراه با جدیدترین ریمیکس ها از دی جی جولیس. تلفن اطلاعات 818-943-0375 818-943-0375.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله
داشتید برای من یه مثالی از عصبانیت ایشون میگفتید، مثلا تقریبا چجوری شروع شد تا کجا بالا گرفت؟
تقریبا دو روز بعد از اینکه اومده بودن اینجا ما رفته بودیم با هم بیرون، بعد من قرار بود یه وقت دکتر بگیرم به پیشنهاد ایشون برای ارتودنسی. بعد من رفتم صحبت کردم بهشون، گفتم که وقت بدید، گفتم وقت دکتر پره، یه مطب شماره یه مطب دکتر دیگه داد. من رفتم بهشون گفتم اینطوری به من میگن چون زبونی کشور بلد نیست. گفتش خب اشکال نداره، برو اون وقت رو بگیر، حالا در هر حال اگه نخواستی کنسلش میکنی. من رفتم دیدم وقت خیلی دیر میده. اومدیم تو آسانسور بهش گفتش که وقت گرفتی؟ گفتم نه. گفت برای چی وقت نگرفتی؟ گفتم خب من شماره یه دکتر دیگر گرفتم. گفت نه، اون دکتر که وقتش انقدر پر بود تو برای چی نگرفتی؟ اومد به قدری عصبانی شده بود آقای دکتر، اصلا من ترسیدم بهش میگم خب صداتو بیار پایین، حالا ما با هم صحبت میکنیم، من زنگ میزنم. نه تو باید میرفتی وقت تو اصلا چرا حرف منو گوش ندادی؟ گفتم یعنی چی حرف منو گوش ندادی؟ ما با هم صحبت میکنیم، زشته، سر صدا نکن. خلاصه با یک خیلی جیغداد اصلا نمیتونست خودشو کنترل کنه، گفتم صداتو بیار پایین، ما میرم خونه با هم حرف میزنیم. خلاصه اومدیم ساختمون خودمون، بعد هم که حالا آروم باشه اشکال نداره، میریم بالا با هم حرف میزنیم. من اون یه حالی که جیغ و داد کرد و با حالی خیلی عصبانیت توی خیابون و اینا، بعد اومدیم رفتیم خونه و اینا با هم تنها شدیم، میگه ببخشید معذرت میخوام، شرمنده، منو ببخش و فلان و این حرفا.
اگر ایشون سر این که شما وقت گرفتید نگرفتید به خودش اصلا اجازه میده که بگه چرا این کارو کردی، حتی تا این مرز، یعنی چرای داره یه ذره شما مشکل داره چسب داد و بیداد کردن، خب خیلی، اگر این چنینه اینو به عنوان یه موضوعی بگیریم جدی، یعنی به عنوان یه نمونه از ویژگی‌های روانی و شخصیتی، خب خیلی مشکل دارید شما. یعنی اصلا معنی نداره، یعنی یه کسی یه تصمیم گرفته درباره رفتن پلو دکترش یا یه نظری داشته یا هر چیزی، موضوع مرگ و زندگی یا موضوع مهمی نبوده، برای انتخاب بوده یا یه فکر کردن بعدم قابل جبرانه. نه خب اینا هیچ خوب نیست. حالا پرسشتون از من چیه؟
در آقای دوستو با توجه به این چیزا و اینکه من احساس میکنم توی رابطه با آدم ها این حالت غرورش نه به خاطر اینکه خودش رو بخواد برتر بگیره، میترسه از رابطه با آدم ها. من نمیدونم.
نه ببینید عزیزم، عصبانیت دو تا ریشه داره، یکیش ترسه و یکیش درده. ایشون سخت درد میبره، رنج میکشه، ایشون سخت آسیب
دیده. اینو خودش هم میگه.
خب شما، من نمیدونم توی این مدت که با هم دوست بودید پس راجع به چی حرف میزدید؟
کودکی خیلی وحشتناک داشته آقای دکتر.
خب اگر من ثبت کنید، من به شما بگم قبل از اینکه برسم به خانه شما 5 دفعه ماشینم تصادف کرد ولی هیچ چیمون نشده، ولی من مثلا دست و پام شکسته ولی ماشینم میچنشه، شما باور میکنید؟ بعدم اگر من یک کودکی بدی داشتم درستش نکردم، تازه افتادم توی مراحل بدی که بیام چند سال پناهنده بشم یک کشوری، جا نداشته باشم، کار نداشته باشم، زندگی خوبی نداشته باشم، شما فکری مثلا خوب شده ایشون؟ شما چجوری فکر کرد؟ شما فقط از ظاهر ایشون خوشتون اومد؟
آره.
خب ببینید دیروز هم من این مورد شما رو داشتم، اصلا فاجعه است قربونتون. و برای اینکه ما یه تصوری داریم که اگر یه آدمی خوشتیپه یا خوشگله توش هم خوبه و یا مناسبه، آره خوبیش به مناسبه، این حرفایی که شما میزنید خیلی آزاردهنده و اذیت کننده و نگران کننده است. به نظر من اوضاع رو ارزیابی کنید، یعنی شما یه ارزیابی کامل روانی احتیاج دارید، ببینید ایشون تا چند روز، یعنی کسی که برای یه موضوعی به اون کوچکی تا اونجا میره، مسائل مهم زندگیتون رو باش چجوری میتونید طرح کنید، حل کنید. بعدم معذرت خواهی بعدش اتفاقا خرابتره، برای که نشون میده یه سیستمیست که از کنترل خارج میشه. معذرت خواهی که جبران نمیکنه، آدم رو به صورت خوب در نمیاره. من کسی رو بکشم معذرت بخوام، بیشتر نشون میده که دیوونم. خب یه کسی رو کشتم، حداقل یه سیستم یه دست یک نواخت دارم. نه، اوضاع رو چک کنید عزیز، قبل از اینکه موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه کنید. شما کاری که قبلا باید میکردید در دوره آشناییتون که این هم طول کشته نکردید، و من مطمئنم علائم و نشانهای این حرفا رو تو حرفاشون، تو داستاناشون، تو تجزیه و تحلیلاشون میدیدید و شما تصمیم گرفتید نبینید، به دلیل اینکه سر درباره ازدواجتون یه تصورات کودکانه یا یه به هر حال چیزایی که براتون مهم بوده یا اگر خراب می‌شده به هم می‌ریخته رو داشتی. و من تنها توصیه‌ای که میتونم بهتون بگم، حالا که این کار کردید، واقعا با یه کسی گفتگو کردن است، مخصوصا دوتایی. اگر ایشون هم نیومد تنهایی برید، همه گزارش‌ها رو بدید، برای که از اونم میشه فهمید چه خبره. شما نمونه‌ای از این قبیل اگر زیاد دارید، ایشون کاملا حالت خارج از کنترل دارن و این خشم و عصبانیت. جان
ببخشید من یعنی
کلامتون
اومدم، حالا ایشون نیستن، رفتن کشوری که بودن، اقامت دائم اونجا دارن. من تماس گرفتم بهش، میگم دو هفته ای که اینجا بودیم با این، من باهاتون ازدواج رسمی کردم، ولی خب خیلی رفتارات بده، من نمیتونم تحمل کنم، من خجالت میکشم، مهمون میاد من 3 ساعت میرم بهش التماس میکنم تو بیا جلو مهمون، بعد میاد با یک حالتی که اصلا مهمون میفهمه که این مشکل داره. خب چرا اینجوری هستی؟ شما باورتون نمیشه. گفتم او مای گاد. برگشت میگه خب من برات فلان فلان چیزو خریدم فلان، نه اینکه مثلا بخواد بگه، در حالت خیلی عادی میگه ای من برات مثل بچه مثلا من برات فلان چیز فلان چیز فلان چیزو خریدم. اینجوری من تعجب کردم، گفتم من دارم چی میگم، تو در مورد چی صحبت میکنی؟ اوکی بعدم با هم صحبت میکنی.
شما این حالت ها رو درش هیچی تکرار نمیکنه، مثلا تعجب میکنم ازش، یعنی بس. من فکر میکنم شما درست مثل یه سیلزمنی بودید، فروشندهی بودید که یه کالایی رو میخواستید به یک کسی بیاندازید، یعنی با فریبکاری، و این کار با خودتون کردید، یعنی خودتون رو گول زدید، ساکت کردید، چشمتون از کار انداختید، گوشتون رو از کار انداختید تا چیزی که دوست دارید رو انجام بدید. یعنی خیلی غیرعادی عزیز، من از ایشون اونقدر تعجب نمی‌کنم که از شما تعجب کنم، برای که مواردی از این قبیل اصلا چیزایی نیستن که پنهان بشن. یعنی آدمی که اینجوری الان با شما بحث میکنه کسی نیست که به شما اینجا اونجا علامتاشو نشون نداده باشه.
به نظر شما من حالا چیکار کنم؟
بهترین کار این است که برید دکتر، امیدوارم ایشون هم بیاد، دوتایی برید ببینید به درد هم میخورید یا نه.
این کشوری که ما هستیم روانشناسی فارسی زبون نیستش.
به جای پیدا کنید، بعدم به هر حال خودتون گزارشتون اگر با یک کسی تو این گونه موارد، چون قد مهم نیست، یکی دو ساعت تلفنی هم با یک کسی در ایران یا هر جای دیگه صحبت کنید، میتونید نتیجه بگیرید. نه به نظر
من آقای دکتر ببخشید من دوباره میام تو شدم، بحث آخری که بین ما پیش اومد شما اصلا باورتون نمیشه، من اصلا به این موضوع فکر نمی کنم. مهریه برگشته به من میگه که عقد اسلامی که کردیم شما اصلا مهریه نخواه. مهریه چیه؟ گفتم که خب باشه اشکال نداره. حالا چرا؟ گفتم چرا اصرار میکنی اینجا؟ میگه اینجا که کسی به مهریه احتیاج نداره، مهریه میخواد چیکار؟ من احساس کردم باورتون نمیشه سکه انقدر، فردا اگه مشکل به وجود بیاد من اصلا همینجور گفتم چی داری صحبت میکنی؟ اصلا این بحث مهریه و واقعا موندم آقا دکتر چیکار کنم؟
نه من به شما گفتم چه آقای، هیچ وقتم شما نموندی چیکار کنی. ببینید شما 2-3 دفعه این حرف زدید، من نمیخوام کاری که درست و خوب است رو بکنم. مسئله شما اینست که نمیدونم نیست. اولا میدونید، مثل قبلم همین بازی رو دارید، نمیدونم. این مکاپ یه چون 7-8 دفعه این کار کردید، شما یکی از بازی های ذهنی تو این است که با ندونستن مسئولیت خودتون رو رد و نفی کنید. الانم من 2-3 دفعه بهتون گفتم راهش اینه که با یکی صحبت کنید. اگه کسی، اگر من با شما، نه اینکه میتونم، ولی یه کسی با شما 3-4 ساعت صحبت میکرد، میتونست به شما بگه هم خودتون چرا این کارا رو کردید، هم واقعا ایشون چه است، وقتی جزئیات بقیه روابطتون، از روابط مادیتون، روابط جنسیتون، سفرشون، آمادگیش رو، نظافتش رو، این اطلاعات دیگر رو بگیره. بنابراین کوشش کنید با یه کسی صحبت کنید، و الا به صورتی که شما در این مطالب توضیح میدید کارهایی که باید میکردید نکردید و همینجاست که گرفتار شدید. به حال امیدوارم که این ایام و اوضاع رو بتونید یه جوری بگذارید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
ممنونم. خواهش
می‌کنم. تشکر.
سلام. رادیو ایران بفرمایید.
سلام از کنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه که انشاءالله.
متشکرم بفرمایید.
آقای دکتر مسئله من مشکلاتی است که در حال حاضر دخترم با اونها روبروست. برای اطلاع شما عرض کنم که ایشون 34 سال دارن و حدود 9 سال پیش با یک آقای آمریکایی در محل کارش آشنا میشه و پس از مدت بسیار کوتاهی که دور از انتظار ما بود واقعا قرار ازدواج میگذارن و از اون موقع به لحاظ مخالفت نه به خاطر مخالفت ما بلکه به خاطر آشنایی بیشتر با ایشون و تحقیق در مورد خصوصیاتش من به دخترم پیشنهاد کردم یه قدری صبر کنه ولی گفتش که بابا من میدونم که با اون خوشبخت میشم. گفتم حرفی نیست ولی بهتره که چند جلسه با اون حرف بزنی و بفهمی که برنامه زندگیش چیه. به هر حال ازدواج کردن، الانم یه دختر 7 ساله دارم. ظاهرا کم و بیش مدت 9 سال در همین جایی که ما زندگی میکنیم زندگی آرومی داشتن تا اینکه این آقا تصمیم گرفت که در یک تصمیم عجولانه برن توی اداله ایالت دیگه زندگی کنن. دلیلش هم این بود که در اینجا از نظر مالی وضع بدی دارن و اگه برن اونجا وضعشون بهتر خواهد شد. از این صحبت ها سال اول ظاهرا هیچ مشکلی نبود ولی از یکی دو سال پیش به بعد اوضاع به کلی عوض شده. آقای دکتر، شوهر برای خودش زندگی میکرد و دختر من هم با دوستان واقعا ناباب نشست و برخاست میکرد. هر وقت که به عنوان نصیحت چیزی من میگفتم میگفت بابا من یه دختر 32 ساله هم. من میدونم دارم چیکار میکنم، شما دخالت نکن. گفتیم چشم. حالا در ضمن چند سال پیشم من و خانومم فهمیدیم که این آقا در جوانیش الکلی بوده و مدت 2 سال فرار کرده و به صورت گمنام توی یه جای دیگه زندگی میکرده. ولیکن اخیراً بعد از گذشت 12 سال که از ازدواج اینا میگذره خوردن مشروب به صورت فوق‌العاده افراطی شروع کرده آقای دکتر، به طوری که در حال مستی به هیچ وجه کنترلی نداره. حتی یه بار وسط اتاق نشیمن ببخشید منو جلوی دختر 7 سالشون شروع کرده به ادرار. آخه ببینید این خیلی واقعا برای من سنگین بود که این دختر 7 ساله واقعا چه مشاهداتی رو داشت زندگیش. یک بارم واقعا زده بود تو حالت مستی دماغ دختر منو شکسته بود و چند بارم بعد از اون کتک زده. به دخترم گفتم آخه تو یه کاری بکن، آخه به پلیس زنگ بزن، به یه جایی برو مراجعه کن برای این کار. گفتش که من به خاطر بچه‌م هیچی نمیگم، به خاطر که اون بچه احتیاج به بابا داره. گفتم این بابای مست که این کارای زشت و جلوی دختر 7 ساله میکنه آخه چه جور باباییه؟ تو باید یه جوری اینو نجاتش بدی. هر جوری مونده این بابا درست، ولی بابا نباید همه کاری بکنه. که به هر حال چند بارم آقای دکتر من خودم باهاش صحبت کردم در حالت هوشیاری، وقتی مستیت کلش میپرید باهاش صحبت کردم، گفتم خواهش من دست از این کارات بردار، آخه این کارا درست نیست، تو یه دختر کوچیک داری، آینده این دختر بعد برات خیلی مهم باشه. تنها چیزی که ازش میشنفتم میگفتش که چش من دفعه دیگه اگه دست روی دخترتون بلند کردم خودم یک راست میرم قبرستون. اینم حرفش بودش، ولی دوباره یادش میرفت و این کارو شروع میکرد. البته من اینو به شما بگم، من و خانومم واقعا تو این جریان هر دوی اونا رو مقصر میدونیم و چند بارم من از اونا خواستم که برن از یه روانپزشکی، یه روان درمانی چیزی کمک بگیرن، ولی گوش نمیکنن هیچ کدومشون. غرق این مسائل هستن، یعنی اون برای خودش زندگی میکنه، این برای خودش زندگی میکنه، اون اینقدر واقعا مسته که وقتی که دخترم میره این به قول معروف قوطیای مشروبش و یا شیشه های مشروبش رو جمع میکنه یک کیسه زباله پر میشه، یعنی اینقدر سخت.
نه اونو متوجه. حالا پرسشتون یا مسئله که در ذهنتونه چیه؟
بله ما مشکلمون با این دوتا نیست، برای اینکه اونا دو نفر آدم بزرگن، حالا هرچی هستن دیگه اولش هم با هم دیگه خوب بودن، ولی مشکل من با ایشون این بچه هست. یعنی واقعا ما نمیدونیم آقای دکتر با این بچه باید چی کار بکنیم. ببینید تنها
شما چی کار میتونید بکنید؟
نه من کاری نمیخوام بکنم، ولی میخوام از شما بپرسم که اگر این بچه‌ای که میبینه مامانش و باباش با هم دیگه دارن دعوا میکنن و همیشه بچه بسیار باهوشی هم هست، سکوت میکنه، فقط میگه دور نافم مامی میسوزه، تنها چیزی که میگه مامی خواهش میکنم با ددی دعوا نکن، ددی خواهش میکنم مامانو نزن، همینو میگه و همیشه هم از درد
بیمار هست، بیمارتر میشه.
بله
خب میشه مثل اون دوتا.
بله من هم همینو گفتم، گفتم بیمارتر میشه. بعدم آقای دکتر اینا در طول سال یکی
حالا دو بار حالا نرید سراغ اونا. خب واقعا شما هیچ کاری تو این ماجرا؟
نه میخوام بگم که بعد این بدتر رو براتون بگم.
نه میفهمم. نه آخه بعدش نتیجهشو چی میخواید بگید؟
نتیجهش این که آقای دکتر با وجود این برنامه ها تکلیف این بچه
چی؟ بچه اوناست، از بینم میره، از پام در میره. شما و بقیه هم هیچ کاری. اگر از یه حدی میگذرن که با یه وکیل میتونید صحبت کنید، اگر اصلا میخواید درگیر بشید که حتما نخواهید
شد. نه من نمیشم درگیر.
نه برزم توجه کنید. نه عزیز. خواهش. نه مواردی هست، نمیگم برای شما، مواردی هست که بهتر بچه رو از اون پدر و مادر جدا کرد. شما نه اهلش هستید نه به اونجا میرسید. هیچ. شما تنها حرفی که میتونید بزنید پاشم در حدی که براتون ممکنه برسید، حداقل دخترتون راضی کنید بره دکتر. همین. اون آقا رو ولش کن.
آخه آقای دکتر اینو دیروز دخترم بهش تکست داده، گفته من احتیاج به کمک دارم. ایشون توی یه دونه اتاق دود زده یه جا معلوم نیست کجا بود داشت زندگی میکرد. گفته من احتیاج به کمکم دارم. دخترم رفته پیشش، گفته چه کمکی؟ گفته منو ببر ریهب. بردتش دیروز تالا ریهب گذاشته.
خب دست اون که اقدام درست خوبی بوده.
بله. برده گذاشته، ولی الان آقای دکتر مشکل مالی دارن. این الان پلیس اومده در خونهشون، اینا دو ماه اجارهشون عقب افتاده به خاطر که اینا از کارش اخراج کردن و خطر اخراج دخترم هم از سر کارش الان خیلی زیاد شده. بعد پلیس اومده در خونه گفته اگه تا آخر این ماه شما اجارتون رو ندین از خونه ما شما رو بیرون میکنیم. این دخترم اگه گفت من زده به سرم که بچه رو وردارم بیام اونجایی که شما هستین، گفتم اصلا این کار نکن برای اینکه این میشه آدم ربایی و شما رو میبرن زندان.
نه با اجازه پلیس.
خب هم رفته پلیس آقای دکتر، ولی پلیس گفته باید شما بری دادگاه. رفته دادگاه، دادگاه گفته خیلی خب شما برو یه وکیل بگی 6 ماه هم طول میشه.
نه ایشون اگر شوهرش این حالو داره گزارشی بده میتونه یه اجازه‌ای بگیره، یا از شوهرش میتونه اجازه بگیره که من برای که تو هم راحت باشی بذار من با بچه بریم.
همین دیگه آقای دکتر مشکل همینه که اون اجازه رو نمیده. گفته اگر که یه زمانی بفهمم که تو اینا از اینجا بیرون بردی من عل میکنم و بله.
حالا به همین جهت هست که باید از راه یا قانونیش یا راه به هر حال راضی کردن شرکت کرد. ببینید عزیز، ما وقتی یه کارایی میکنیم کاشتم جمهوری است که شما بزنید ماشینتون رو به دیوار، نمیتونید بگید چرا خراب شد.
درست میفرمایید.
الان مشکلی که شما دارین است که دخترتون کمک کنید بره روانشناس. این اولش. برای که او بعدم روانشناس اگر یه موقع خطری ببینه اونه که میتونه درگیر بشه. یه روزم بچه رو میتونه از پدرش و مادرش هر دو جدا کنه. پس بنابراین شما کمکی که میتونید بگیرین است که دخترتون که مشکل زبان داره نداره بره پلوی روانشناس، یا بهتره بره پلوی روانپزشک سایکیاتریست. اگر یه فقط ملاقاتی داشته باشه او احساس خطر برای بچه یا بقیه بکنه میتونه درگیر بشه و میتونه کمکشون کنه که سیستم
به نتیجه برسن.
حتی یک روزه، حتی یک روزه دو روزه میتونه شرایطی فراهم کنه که از دادگاه اجازه رو بگیرن. شما یه گوشه ذهنتون داشته باشید اگر پدر مادر راضی بودن، اگر بودن شاید بتونید دختر رو برای مدتی پرو خودتون نگه.
من همین فکر کردم که بیان اینجا بالاخره پیش ما.
به همین جهت است که ولی بذارید ماجرا از نظر یا دوستانه یا قانونی بشه، ولی روانپزشک بهترین دری است که میتونید از توش برید.
بله.
برون برام حل بشه. خوشحالم باهاتون
صحبت. قربون شما آقای دکتر، خیلی ممنون. دوست
دارم. خدا حافظ. شنگ و نجمن با ما باشید.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
مشتبه فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون.
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون.
کم نمک هم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامی مانندی داره
با نون بربری دام،
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
دکتر ندا صفاپور هر پنج شنبه ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر به سوالات شما درباره طلاق و مسائل خانوادگی پاسخ می‌دهند. 310-446-9500-866-956-6448.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان رو همین امشب چهارشنبه 27 ژانویه در منطقه اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. تقاطع جمبوری و مین هست یا نزدیک اونهاست. همین امشب سلامت و سعادت یا دو هدف انسان. فردا شب پنج شنبه در اولمپیک کلکشن کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس آغاز خواهد شد. سلف کانفیدنس اند سلف استیم. پنج شنبه 28 ژانویه در اولمپیک کلکشن و کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم رو در گلندل سه شنبه 2 فوریه در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در شهر گلندل خواهند داشت. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 6 و 7 فوریه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی و ترکیب اونها منیک دیپرشن بای پولار، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یک شنبه 7 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی عقل، علم، عشق و عمل، 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران، محل برگزاری سیلور هاربر سنتر در ونکوور شمالی یا نورت ونکوور هست، فکر میکنم 144 خیابون 22 عنوان 44 22nd street. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما خواهد بود. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که چون تعداد کابین ها محدوده و قیمت ها از اول فوریه اضافه خواهد شد، اگر مایلید در این سفر باشید بهتر است که زودتر اقدام کنید. با شنونده عزیز بعدی که فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگوی خواهیم داشت. بفرمید خانم.
الو سلام، خسته نباشید.
بفرمید خانم.
آقای دکتر، من مشکلاتی که دارم گفتم که فکر میکنم علائم افسردگی باشه. البته اینو تو دوران دبستانم فکر میکنم داشتم. الان 31 سالمه. بعد در حال حاضر حال احوالم طوری که اصلا از زندگی لذت نمیبرم. مجردم هستم، ازدواج نکردم. سوالی که از شما داشتم این بود که این علائمو که من بهتون میگم آیا از روش نوروفیدبک میتونم اینا رو حل و فصل کنم یا نه؟
آخه اگر افسردگی هست عزیز، افسردگی بهترین کارش دارو درمانی، روان درمانی، نوروفیدبک هم به عنوان یا عامل کمکی اگر در اونجا باشه میتونید استفاده کنید. ولی افسردگی اونچه که شناخته شده و معالجه رو تقریبا قطعی میکنه دارو درمانی، روان درمانی است. در این حال تغییر است در شرایط و موقعیت و روابط و رعایت اصولی از نظر بهداشت و پزشکی که خوابتونه، تغذیه‌تونه و ورزش. بنابراین سراغ نوروفیدبک برای چی میخواید برید؟ یعنی نه اینکه اشکالی داره، ولی درست مثل این است که من و شما یه بیماری جدی داشته باشیم بگیم حالا از طریق ورزش میخوایم حلش کنیم. ما
دو راه اصلی و اساسی که برای این کار وجود داره بدون تردید دارو درمانی و روان درمانی است که در ایران هم براتون کاملا فراهم.
خب من دارو درمانی کردم 6 ماه و قرص های متفورمین و سیتابلوپرام می‌خوردم که ظرف 3 ماه از 50 کیلو به 60 کیلو رسیدم، یعنی وزنم به شدت زیاد شد. مشکلم تو 6 ماه تقریبا اون مشکلات اساسی رو که دارم فقط احساس میکنم اینا منو بی‌حس میکردن، نمیتون اون مشکلات اساسی مو حل نکردن.
نه آخر نه نه سب کنی. اولا دارو درمانی با دارو قرار نیست مشکلات اساسی شما حل بشه. دارو تغییرات شیمیایی خاصی رو موجب میشه، بنابراین یه مقدار از موانعی که سر راه زندگی شماست رو بر میداره و بیشترین تأثیرش هم رو عوامل فیزیکی افسردگی مثل خوابتون، مثل تغذیتون، از افزایش وزنتون هم نتیجه خوردن قرص نیست. یه اصولی رو باید دیگر رعایت میکردید، از جمله ورزش و غذای سالم درست، اون کار رو نکردید. بنابراین قرصا که آدمو چاق نمیکنه، بله استعداد رو و توانایی رو افزون میکنه. علاوه برخی از اوقات افزایش وزن قبلی شما برمیگرده به حالت عادیش، به دلیل افزایش وزن آدم نمیاد خودشو بیمار کنه. من به خاطر اینکه لاغر بشم که خودمو نمیکشم. پس بنابراین قسمت بعدم قرصتون رو باید با دکترتون در میون میگذاشتید که او مطمئن بشه اون نقشی و تأثیری رو که دارو قرار روی شما بگذاره روی شما میگذاره و با تغییر مقدار دارو داروهای دیگه تون زمینه کمکتون میکرد. این یه قسمت. بعد گفتی دارو درمانی، روان درمانی چی؟
روان درمانی رفتم پیش یه دکتر با یکی از اینم خیلی بالا بود، نتونسته من کمک کنه 15 جلسه. بعد یکی از مشکلات دیگه که من دارم
صبر کنید عزیز. ببینید ما قراره از یک کسی مثل کسی که آدرس میگیره آدرس بگیریم، ولی راه رو باید خودمون بریم. یه نگاهی که شما میکنید نتونست کمکم بکنه، برخی از اوقات شما نمیخواستید کمک بشید، کمکی که بهتون دادن ازش استفاده نکردید. برخی از اوقات ممکنه اون کارشو درست نکرده باشه، ولی این کارشو درست نکردن پایان روان درمانی نیست. روان درمانی رو باید با یه کسی دیگه که میتونه کمک کنه انجام بده. درست پس که اگه اتومبیل بنزین نداره نمیره، که من نمیتونم بگم پس منم نمیرم، خب با یه اتومبیل دیگه میرم یا اون اتومبیل رو بنزین میذارم. ببینید من میخوام یه چیزی به شما بگم، تا حالا مطالبی که من گفتی دقیقاً یکی از علل و عوامل اصلی افسردگیه. ما دنبال بهانه میگردیم به جای علت و بهانه رو با علت اشتباه میکنیم یا به موضوع اینقدر سطحی نگاه میکنیم که واقع بینانه نیست عزیز. یعنی شما روزی که میپذیرید که این علائم دارید، فرضاً بر این میگیریم که افسردگی دارید، دیگه شما باید تمام نیروهاتون رو بسیج کنید تا سازمان بدید که در مسیر از میان بردن و خلاص شدن از شر بیماری حرکت کنید. دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد و یه امور دیگه. اگر من دارو بهم نمیسازه با دکترم، اگر روان درمانی کار نمیکنه با روان درمانگر دیگه که فکر میکنم کار میکنه باید کارمو انجام بدم. ولی ما راهی غیر از این نداریم. اگر من نتونستم از یه شهر به یه شهر با اتومبیل برم، خب با هواپیما میرم، با هوا نتونستم برم با قطار میرم. من نمیتونم بگم چون اتومبیلم خراب شد پس نرفتم. بنابراین من راههای دیگر هم باید ازش استفاده کنم. و این موضوع اصلی و اساسی تو دیپریشن. ببین عزیز، اصولا دیپریشن رو یه عده‌ای تعریف میکنن learn helplessness. یعنی چی؟ من آموختم که درمانده و بیچاره باشم و خودمو درمانده و بیچاره ببینم یا دیگران رو درمانده و بیچاره ببینم. یعنی من مثلا این است که نمیشه، هیچ چیزی درست نمیشه، هیچ چیزی خوب نمیشه. اگر من یه همچین نظام ذهنی دارم، مثلا خود این میشه دیپریشن. بنابراین من چون علائمشو در شما میبینم، هی با شما در جنگم که نگاهتون به موضوع غلطه. دوا به من نمیخوره، دوام درست نیست، دکترم درست نیست، بیماری من اگر فرض کنیم تشخیص اول درسته، باید داروی مناسبش باشه. چرا؟ برای که دنیای علم میگه ما برای افسردگی دارو داریم و در نتیجه مثل اینکه من اگر میخوام برم خونه برادرم یا خواهرم، باید آدرس هر کدوم از اونا داشته باشم، آدرس یکی دیگر داشته باشم، به اونجا نمیرسم. بنابراین 15 جلسه هم برای یه آدمی که افسردگی داره اصلا نه تنها وقت کم کمیه، حتی وقت نیمه ای هم نیست. یعنی شما به من بگید من 100 جلسه رفتم، اونم با کسی که درست است و مناسب، میشه گفت حالا کار روان درمانی منو به جایی نرسونده. اگر نرسیده علاوه معلوم نیست که اگه شما دکتر نمیرفتید، دوا نمیخوردید، روان درمانی میشه، الان کجا بودید؟ برای که برخی از اوقات من همچنان میتونه حالم و وضعم بدتر و بدتر بشه اگر این کارا رو نمیکردم. این کارا حداقل سرعت پیشرفت بیماری رو کم کرده یا متوقفش کرده ولی هنوز حال من خوب نشده. یعنی میخوام به شما بگم اگر شما فرضتون بر این است که افسردگی دارید که گفتم اینو میپذیریم، ما راه معالجش دارو درمانی، روان درمانی و رعایت یه اصولی است تو زندگی شما. اینا رو اگر انجام بدیم میشه. جان
میتونم چند تا چیز با شما در میون بذارم؟ یکی اینکه من تمرکز، یکی از مشکلات من دست به هر کاری زدم واقعیت بخوام موفق نبودم، چون اینقدر تو اون کار که میرفتم بعد از 3-4 ماه استرس و استراب داشتم که نمیتونستم ادامه بدم. مثلا یه چیز دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که
نه صبر کن، صبر کن عزیز، صبر کن قربونت. ببین الان باز دوباره ما وارد چه بحثی شدیم. اگر شما من میگید که یه انسان عادی و معمولی هستید، کاری که میخواید بکنید عادی و معمولی، شما باید از اوتش بر بیاید. داستان این که بعد از یه مدتی به استراب و استرس میرسم نشون دهنده همون احساس درماندگی و بیچارگی است که اولش هم گفتم. یعنی من میخوام به شما بگم از نظر من افسردگی شما احساس درماندگی و بیچارگی است. من نمیتونم، هیچی درست نمیشه، هیچی خوب نمیشه. بفرمایید چند تا براتون مثال بزنم، شما میتونید 200 از این مثالا بزنید. من کاملا میفهمم شما، شما کوشش کنید منو بفهمید که اون نگاه شماست که مسئله است. اگر شما رفتید دنبال یه کاری که آدمای عادی میتونن بکنن، شما آدم عادی هستی، چرا نمیشه؟ مثل که من به شما برگردم بگم من نمیتونم راه برم، جز بر این که ثابت بکنم بیمارم یا اشکال دارم، چرا نمیتونم راه برم؟ یا نمیتونم به شما تلفن کنم، چرا نمیتونم تلفن کنم؟ اگه تلفن هست شما رو تلفن میدونم، چطور میتونم میگم نمیتونم؟ پس یه آدم عادی کارهای عادی میتونه بکنه. روزی که یه آدم عادی کار عادی نمیکنه، خب اون وقت است که ما مسئله رو تو اون آدم داریم. بنابراین ببین عزیز، نرو شما یه به دلیل میشه فهمید توی جامعه مانند ایران اصولا رسیدن به این مرحله که غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است خیلی عادیه، برای که یه سیستم جامعه بسته است که قاعده و قانون نداره و به راحتی شما میتونید یه سال زحمت بکشید با یک تصمیم که مال کسی است که نه مسئول است و نه حق داره و نه درسته، همه چیز به هم بریزه. کاملا میتونم بفهمم. بنابراین میخوام بدونید که ریشه مسئله در اون احساس درماندگی و بیچارگی است. بنابراین من اگر تراپیست شما بودم قدم‌های کوتاه ممکنی رو برای در مقابل شما میگذاشتم که با رسیدن به هر کدوم از اونها، درست مثل پله‌ای که شما ازش میرید بالا، به طبقه 20 من برید. یعنی اون کاری است که باید روان درمانگر شما با شما میکرد، برای که تو صحبتتون کاملا پیداست. من 14 تا دلیل تو این سیدیام آوردم برای دلایل افسردگی، یکیش که خیلی شناخته شده و مهمه همینه و شما کاملا دارید. و شما من میگم مگر الان به شما 10 ساعت فرصت بدم، شما 100 تا مثال دیگه میزنید که یه کاری کردید نشده.
درست همینجورم. حتی من تستم دادم، تست MMPI دادم که 3 تا چیز رو دکتر رفتم تهران برام نوشت، دیپرشن، لو اسستن و نمیدونم یه چیز دیگه هم بود. الو
بله بفرمید عزیز.
آره و یه تست هوشم دادم به خاطر اینکه دائم تمرکزم از همه چیز، حتی من نتونستم از تحصیلاتم موفق باشم، تمرکز اصلا نداشتم. دکتر گفت شاید مشکل از هوشتون باشه و اینا. من تست هوشم دادم، 60 سوال بود، 6 تا غلط بیشتر نداشتم و فکر کنم نمرم گفتن که 120 بود.
خب
گفتن نه، مشکل افسردگی شما هست.
نه ببینید عزیز، شما اولا میتونید افسردگی داشته باشید، افسردگی توجه و تمرکز رو از بین بره. اصلا مشخصه افسردگی پریشانی ذهن است و مغز است و به هم ریختگیش. دومی که شما میتونید کمبود توجه و تمرکز داشته باشید، اتنشن دفیسیت داشته باشید، که او به نظر من هم ریشه و علت افسردگی، هم علامت و نشانه افسردگی، هر دو طرف میشه بهش نگاه کرد، رابطه علت و معلولی داره. ولی قرار این بوده
من بچه‌ام که بودم همینجوری بودم.
خب نه میدونم عزیز، ولی اگر همون موقع به شما حالا تو اون شرایط که امکان دارو میدادن این مشکل حل میکرد، برای که درست مثل کسی است که نمیتونه ببینه، عینک میزنه به چشمش، روزی که عینک زد به چشمش میبینه. یا من نمیتونم بخونم چون چراغ خاموشه، چراغ روشن کنم میتونم بخونم، سواد من جایی نرفته، چراغ نداشتم. بنابراین الانم عزیز با توجه به حرفایی که میزنید، شما افسردگی رو دارید، تستم که اینو MMPI هم میکنه نشون داده افسردگی رو دارید. افسردگی چیز دیگه هم خوشبختانه نشون نداده، کمبود توجه و تمرکز هم جزئی از اون افسردگی است. پس بنابراین اگر شما تمام نیروتون بذارید روی معالجه افسردگیتون، مشکل و مسئله تون همیشه راه دیگه ندارید. من 6 دقیقه پیام دارم، اگر میخواهید رو خط باشید با 6 دقیقه بمونید. من اگر سوال اگر نخواهم،
نه من راهنمایی بعدتون گرفتم.
مرسی ازم، ممنونتم.
خدا حافظ.
شنگان اجمن با ما باشید.
ما My back is killing me. Does that sound like you after a long day at the office? Maybe it's your chair that's killing your back, or giving you headaches, or even causing sciatica or carpal tunnel. That's what sitting all day in a one-size-fits-all office chair can do to you. But you don't have to suffer. Not if you call 800-403-3130 today. We'll explain how to put an end to those aches and pains with a custom-built chair from BodyBuilt. Custom to your pain areas, custom to your size, no matter how big, tall, or small. Call us at 800-403-3130. Find out how an ergonomic chair built just for your size and shape will improve your posture and reduce your aches and pains. When you call 800-403-3130, we'll send you a free report and explain how easy it is to own a custom-built chair for 30 days risk-free. That's right, try the chair for 30 days risk-free. So remember that number, 800-403-3130. That's 800-403-3130. Put those back aches and pains behind you. Call today.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟
چون هم خودم هم بچه‌ها مریضین، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون اونقدر دیداکتیبل این بیمه ها زیاد هست که باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتیبل نمیگیری؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیان هم هست.
از مشکل قارچ ناخن رنج میبرید؟ ناخن شما زرد رنگ و یا زخیم شده؟ آیا استفاده از دارو مؤثر نبوده و یا عوارضی به دنبال داشته؟ دیگر لازم نیست ناخن‌های پای خود را به دلیل این مشکل پنهان کنید، چون از این پس در مطب دکتر شهرام ربانی، جراح و متخصص بیماری‌های پا، درمان عفونت‌های قارچی پا با استفاده از نوعی دستگاه پیشرفته و جدید لیزر صورت می‌گیرد. آن هم فقط در یک جلسه و با موفقیتی بی‌نظیر. برای درمان عفونت قارچی ناخن پا در یک جلسه با مطب‌های دکتر شهرام ربانی با شماره تلفن 1-800-989-3990 تماس بگیرید. مطب‌های دکتر شهرام ربانی، جراح و متخصص بیماری‌های پا در دو منطقه، رسیدا و آرتژیا. تلفن 1-800-989-3990 989-3990 دکتر شهرام ربانی www.myfootclinic.com.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School was very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
اگر فکر میکنید که شما یکی از پوکربازهای خوب هستید و قابلیت رسیدن به نفر اول را دارید، فرصت به دست آمده توسط کلاب 670 در هالیوود پارک کاسینو به تاریخ یکشنبه 28 فوریه 2010 را از دست ندهید. یکی از جوایز برای برنده نهایی در این تورنمنت ورودیه به مسابقات فاینال جهانی پوکر در شهر لاس وگاس بوده که مبلغ این جایزه $10,000 است. ورودیه برای شرکت در این تورنمنت $200 و حق ثبت نام $35 می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت های 670amkirn.com و playhpc.com مراجعه نموده و یا با تلفن 310-330-2800 داخلی 2119 تماس حاصل نمایید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
پیامی از سوی دکتر فریده کیومهر دادستان، برنده جایزه صلح سال 2008 انجمن بهداشت عمومی امریکا، بنیانگذار مرکز بین المللی بهداشت و طب پیشگیری و مؤسس پروژه جنبش مبارزه با خشونت و ترویج صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه را به نابودی خواهد کشید. بیایید فرزندانمان را بیگانه با خشونت و آشنا با مهر پرورش دهیم. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت زندگی می‌کنند، در زندگی آیندهشان خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. به فرزندانتان ابزار سازندگی هدیه بدهید، نه ابزار ویرانگری و مرگ. تفنگ می‌کشد، حتی نوع تقلبی آن. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. ادغام این دو با هم مرگ‌آور است. رویای او این است که یک روز همه ما در یک جهان پر از صلح و آرامش زندگی کنیم. ihrc.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خوشم.
من باید یه تمنا از حضورتون میکنم، کمی بلندتر اگر صحبت کنید ممنون میشم. جان،
یه پسر 30 ساله داشتم. من با اون مرتب مشکل دارم از نظر رفتاری و به این حالت هست که اوشون اصلا همیشه محتاج دیگرون هست، محتاج کمک دیگرون هست و کارهای شخصی خودش رو به هیچ عنوان نمیتونه انجام بده. یعنی اصلا بی‌حوصله است. هر موقع میگم که مثلا اتاقت مرتب بکن، اصلا گوش نمیگیره و مرتبم عاشق فقط کامپیوتر کار کردنه. یعنی شبانه روز وقتش به کامپیوتر و تلفن و پیدا کردن ریلیشنشیپ هست و متاسفانه تو هر ریلیشنشیپی هم که قرار میگیره سریع شکست میخوره و دیپرس میشه و مرتب دیگه میمونه تو خونه تا دوباره ماها در خواهرای خواهرش و پدر و من همه باید کمک کنیم، اینقدر توبت کنیم، اینقدر توبت کنیم تا بالاخره دوباره بیاریمش به راه. دوباره 3 ماه 4 ماه دوباره سریع کار به زور، سریع کار عادی قرارش بدیم و هیچ علاقه به کار پیدا کردن، به کار کردن اصلا نداره. بعد دوست داره پیشرفت کنه، دوست داره درس بخونه ولی اصلا تواناییشو نداره، ارادهشو نداره در حقیقت.
خب البته ببینید عزیز، خیلی لغت توانایی اراده مسئله نیست. تواناییش نداره یعنی بهره هوشیش انقدر پایینه که کارو نمیتونه بکنه. نه بذار ازت، شما چند فرزند دارید؟
من 3 تا دارم.
اونا چند ساله؟
اون دخترم 27 سالشه، دختر دیگه‌م 17 سالشه.
چه مدتی شما امریکا هستید؟
حدوداً ما 10 ساله، ولی که ما وقتی اومدیم امریکا متأسفانه کار او رو نتونستیم درست کنیم، نه اجازه بهش ندادن که بیاد. حدود 5 سال توی ایران تنها موند و با توجه به اینکه خیلی خیلی پسر فامیلی بود و دوست داشت که همیشه پیش ما باشه و این 5 ساله واقعاً ضربه خورد. خودم میدونم اشکال هست، کار از چی هست در حقیقت.
نه چرا فکر میکنی؟ چرا فکر نمیکنی؟ نه صبر کنید. فرض کنید من یه پسر 20 ساله هستم، پدر مادرم میرم، من 20 ساله تا 25 سالگی بچه ها تو این سن و سال اگر بچه های عادی و معمولی باشن 80-90 درصد زندگیشون با دوستاشونه، پدر مادر نبودن چرا ضربه بخوره؟ من بچه 2 ساله بوده.
بله
نه یه جور دیگه نگاش کنید، شما یه بچه وابسته از کار افتاده ای داشتید، وقتی شما نبودید فلج شد. مثل که یه کسی عروض بیاد من غذا بده نیاد، خب من گرفتار میشم. نه اینجوری به موضوع نگاه نکنید، چون ببینید حرفاتون خیلی چون واقع بینانه نیست منو کمک نمی کنه. یعنی یه توصیفی است که شما کنید. ولی مثلا فرض بفرمایید من بدونم که پسرم بیکاره است و هیچ کار است، بعد حالا انتظار داشت باشم که در روابطش ریلیشنشیپش به نتیجه برسه. اون دختر فقط باید دیوونه باشه؟ برای اینکه چطور یه دختری وقتی با یه مردی آشنا میشه که بیکاره است و هیچ کاره هست و گونه که شما توصیفش کردید، اصلا چرا حاضر باشه دفعه دیگه بهش این آدم نگاه کنه؟ میدونید میخوام به شما بگم یه ذره با واقعیت ها نگاه کنید، اینجوری نگاه نکنید که من پسرم به عنوان یه پدیده ایدئال هست که این حالا میخواد بره دنبال یه دختر. ولی اگر من بدونم که فرض کنید ژاپنی بلد نیستم یا اسپانیش بلد نیستم، که نباید فکر کنم اگر یه ژاپنی خوب اسپانیش خوب پیدا شد با من حرف میتونه بزنه. راهی نداریم، برای که من اون زبون رو نمیدونم. به من بفرمایید که چون فرزند اولتونه، به من بفرمایید که تو تولدش توی حاملگی شما باش مسئله داشتی؟
نه
راحت و آسوده بود. یک سال اول زندگیش از نظر خواب و درد و اینا چجوری بود؟ آیا کالی مشکلی نداشتید؟
اصلا
از به من بفرمایید در دوره دبستان درسش چطور بود؟
خیلی خوب بود، درسش خیلی خوب بود، فقط از طرف پدرش بسیار فشار روش بود، یعنی که حتما باید نمره 20 میگرفت، حتما باید بهترین بود و برای به دست آوردن بهترین نمره حتی پدرش حاضر میشد که خودش بشینه کتابو بخونه، کامل مطالعه کنه و به اون درس بده و اونو وادار کنه که نمره 20 بیاره. و همیشه معدلاش مثلا طرفای 19 و 18 بوده، خیلی شاگرد خوب کلاسم بوده.
نه شاگرد خوب نبوده، شاگردی بوده که بابا شاگرد خوب بوده. تا کی این وضعیت ادامه پیدا کرد و نمراتش خوب ماند؟
تا دیپلمش.
یعنی دیپلمش هم خوب گرفت؟
تا دیپلمش هم خیلی خوب اومد، حتی نمره 2000 کنکور دانشگاه شد.
خب.
دانشگاهش هم قبول شد، ولی وقتی که رفت دانشگاه دیگه حوصله موندن نداشت، یعنی مرتب دوست داشت فرار کنه، دوست داشت از محیط خودشو بکشه بیرون.
نه از چه چیز اونجا خوشش نمیومد در حدی که شما میدونی؟
همیشه دنبال به دست آوردن یه دختر بوده توی زندگیش، یعنی در حقیقت این مانع پیشرفتش بوده در همیشه.
نه اون نیست عزیز، اون فقط میتونه تشنگی محبت و اینکه کی منو دوست داشته باشه که اون از پدر میخواسته نداشته. بنابراین میتونه اونجا باشه. حالا به من لطفاً اینو با یه دقت جواب بدید، در خانواده شما و همسرتون چقدر موضوع افسردگی بوده؟
خیلی من در جریان نتونستم قرار بگیرم، یعنی نتونستم پیدا کنم، ولی یکی دو تا از عموهاش حالت چیز دارن که افسردگی دارن که الان هم تحت درمان هستن. و خود پدرش هم من فکر میکنم چون اینا تعداد فرزندان زیاد بوده، 11 نفر توی خانواده هستن، من فکر میکنم که یه حالت افسردگی در همشون وجود داره.
به هر حال خانواده های شلوغ بیماری و مشکلات رو بیشتر میکنن. ببینید عزیز، من بر اساس حرفایی که شما میزنید که حالا به یه جایی برسیم، با این فرض فرزند شما افسردگیش خودشو نشون داده، یعنی تا زمان کودکی زمینای ارسی اونقدر فعال نبوده، بعدم حوادث کودکی و نوجوانی نبوده، بعدم ماجرای این آمدن شما و نیومدن، و بعدم محیط دانشگاه که اصلا محیط دیگری است و متفاوت است با آنچه که در دبستان و دبیرستان بوده. فرزند شما زمینه داشته و مثل کسی که رو پشت بون بوده ولی افتاده، بنابراین علائمی که به من میگیر افسردگیه، یعنی شما با یه پسر افسرده روبرویید. افسردگی هم معناش یکی این است که یه تغییرات بیوشیمیایی مغز و دگرگونیایی که مثل من شما که الان بیداریم و میتونیم راحت حرف بزنیم، اگر ما رو 30 ساعت 50 ساعت 60 ساعت دیگه نگه دارن امکان نداره با هم حرف بزنیم، از خواب قش میکنیم میخوابیم. بنابراین یه مقدار دگرگونی های اونجاست و بعدم به خاطر اون یه مقدار محیط نامناسب و بدآموزی ها و گرفتاری های محیط اجتماعی و اطرافش و یا همون ماجرای مهمی که تو زندگیش بوده به عنوان رابطه، که فکر میکنه مسئله اصلی و اساسیش یافتن یه دختر خوبه که او رو دوست داشته باشه، ولی سوال نمیکنه منی که خودم رو دوست ندارم دیگری چگونه میتونه منو دوست داشته باشه، اون گرفتاریشه. بنابراین شما به عنوان یه آدم افسرده بهش نگاه کنید، یعنی به عنوان یه بیمار بهش نگاه کنید تا به عنوان یه آدم تنبل. چون وقتی شما به من میگید تو نمیخونی، خب بله نمیخوام بخونم، ولی اگر یه زبون دیگه است نه شما میتونید بخونید نه من. ما در اینجا مسئلهمون نتوانستنه نه نخواستن، و اون حرفایی که شما راجبش زدید به مقدار زیادی نشون دهنده موضوع واقعا نتوانستنشه. حالا اگر بهش برگردید بگید که پسرم تو 30 سالته، درسی که باید بخونی، شغلی که باید داشته باشی، کاری که باید بکنی چی میشه؟ ما فردا نبودیم یا به هر حال یه روزی نخواهیم بود، تو چگونه میخوای زندگی کنی؟ فکر کنی جوابش به شما چیه؟
میگه میمیرم دیگه، هیچ مشکلی من ندارم. بالاخره اون موقع
یه سر لطفا بلندتر صحبت کنی ببخشی،
میگه که من برام مهم نیست دیگه، آب از سر من زده. اون موقع بالاخره یه خبری میشه، یه طوری میشه.
خب بنابراین دیگه حالا افسردگیش قطعی عزیز. یعنی ببینید با فشارهایی که شما و حالا همسرتون، چون شما هم خیلی آدم ضعیفی نیستی تو این زمینا، روی این بچه آوردید یا حداقل نتونستید مقاومت کنید، اون فشاری که پدر به خاطر یه خانواده شلوغ که فقط فکر کرده تنها راه تو زندگی زنده ماندن و سر رو بالا گرفتنه، برای که خودش همیشه با سرش رو بالا میگرفته که خفه نشه، بنابراین بچه رو که حالا یه استعداد و قابلیتی داره فشار آورده و بنابراین او به تدریج تمام شور و شوق و شادابی زندگی رو از دست داده، به جای اینکه یه درخت باشه با یه مقدار قابلیت انعطاف تبدیل شده به یه چوب خشک و بعدن به یه جایی رسیده که شرایط و عوامل خارجی و فشارهای داخلی او رو شکسته و فرزند شما افتاده تو چاه افسردگی. الان حرفی هم که میزنه همینه، یعنی ناامیده، خوشبین نیست، شور و شوق و هیجان زندگی نداره. تنها چیزی که از کودکی تو دنیای ذهنی و ایدئالش مونده مسئله عشق یه دختره، یعنی من همینقدر که دختری باشه تو من عاشق او بشم یا او هم عاشق من بشه دیگه کفایت میکنه، در حالی که هیچ دلیلی وجود نداره که هیچ دختری در حالت عادی و معمولی با یه چنین کسی که گفتم خودشو دوست نداره، زندگی رو دوست نداره، بخواد عاشق بشه. یه کسی که برمیگرده میگه درس نمیخونم، کارم نمیکنم، اگه شما نبودید منم میمیرم، یه دختر برای چی بیاد بهش نزدیک بشه؟ حالا اگر فرض کنید همین استدلال منو براش بکنید، فکر کنید جوابش به شما چه خواهد بود؟ که پسرم تویی که دلت میخواد یه زندگی خوب داشته باشی، این زندگی خوب مثل رفتن به یه خانه است، باید آدم راه بیفته تا به اون خونه برسه. تو که نمیخوای راه بیفتی چرا فکر کنی به اونجا میرسی؟ فکر کنی جوابش به شما چیه؟
خب همیشه میگه من نمیدونم از کجا شروع کنم، نمیدونم، همه زندگی من درس خوندنم که صفره، نمیدونم کارم که نمیتونم بکنم، کسی هم که سراغ من نمیاد، ما خانواده‌ام هم که پشتوانه مالی نداره که کمک من بکنه، پس من هیچ راهی ندارم.
خب ببینید هم نه، اگر یه همچه حرفی پسر شما به من بزنه، حرف من این است که اولا همه از صفر شروع میکنم. ما یه روز به این دنیا میایم با صفر، یه روزی من اولین لغت رو یاد میگیرم و اولین مطلب رو در باره فیزیک، این شماره یک. دو، شما کسی ازتون نخواستی که کارهای بزرگ بکنید که اونا رو میخواید، شما قراره کار عادی بکنید، شما قراره یه درس بخونید که میتونید و یه شغل بعد از اون پیدا کنید که میتونید، از همین جام شروع کن، از درس شروع کن، چرا نمیدونم از کجا شروع کن. بنابراین مسئله این است که آنچه که خوب است و درست است رو اون نمیخواد انجام بده، یعنی این بازی هم با شما داره ها، یعنی بس. به نظر میرسه را از قصدش هم به نظر من به یه مقدار زیادی گرفتن انتقام از شما را پدر یا شما هر دو و از خودشه، یعنی کسی است که یه مقداری از خودش بدش میاد و از خودش متنفره و به همجاست که در چارچوب مرحله مهر و کین یا love hate relationship با شما و با خودشه، یعنی از یه طرف شماها رو دوست داره، از یه طرف به راحتی میتونه اینقدر عصبانی بشه که حتی تهدید کنه و شما رو به زحمت و خطر بیاندازه، از طرف دیگه راجب خودش از یه طرف یه مواظبت و مراقبت‌های در یه حد و شرایطی می‌کنه، از جانب دیگه کاملا بود و نبود خودش براش مهم نیست. یعنی یه جایی رفته که همه موضوعای زندگی براش رفته تو مرحله بسیار افراطی مرگ و زندگی و خب در اینجاست که کار مشکله، یعنی از عهده شما حل این مسئله به مشکل بر نمیاد. حالا اگر شما بهش بگید که بیا برو پلوی یه روانشناس و کمک بگیر، فکر کنین پاسخش چیه به شما؟
بله بردمش، حدودا دو هفته پیش دیگه حالش خیلی خیلی بد بود و دیگه حسابی حتی خودشو اینقدر کتک میزد و تو سر خودش میزد و به حالت خیلی بدی افتاده بود که دیگه ما ستایی خواهراش و خودم و اینا مرتب بهش صحبت کردیم، خیلی 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 طولانی خلاصه و به این نتیجه رسیدیم که حتما باید اینو پیش روانشناس ببریم و حاضر شد که ببرمش پیش روانشناس. سه جلسه هم الان داریم میریم ولی احساس میکنم که اصلا حرف گوش نمیگیره، یعنی حتی حرف آقای دکتر هم چون یه سری از آموزش ها بهش دادن اینا اصلا توجه به اون کار نمیکنه.
نه آخه حالا نمیدونم آموزش رو باره بهش میرسم بس. تشخیص دکتر چه بوده شما اونجا در جریان بودید؟
دکتر تا اونجا که من پیشش این دفعه آخر دیگه من خیلی بهشون گوش داد کردم که ممکنه حالتی چیزی همین دیپریشن باشه و نه، بعد گفتن که بله اون دکتر داخلی که برده بودمش دو هفته پیش،
ببخشید صداتون خیلی آهسته است لطفا این بلندتر،
دو هفته پیش که دکتر داخلی برده بودمش قرص زولافت رو بهش داده بودن بعد اونو من گفته بودن در صورتی که لازم بود اگه دیدین خیلی بدجور هست که دیگه شبا اصلا خواب نداره و اینا اونو بگیرین بهش بدین و من به دکتر گفتم، گفتن بله اونو بگیرین و حتما بهش بدین. حالا من نمیدونم که این واقعا به این ترتیبی که من رفتم الان پیش روانشناس همینطور ادامه بدم.
نه اصلا شما راهی دیگه ندارید عزیز. این درست مثل این که من به شما برگردم بگم که من میخوام بیام منزل شما، آیا باید از خونم بیام بیرون؟ اصلا هیچ راه دیگری برای رسیدن به منزل شما وجود نداره. ده. پسر شما حتما احتیاج به دارو داره و دارویی که حالا روان پزشک یا دکتر داده هست، تعجب فقط من از دکتر اول است که چرا گفته اگر اولا یه قرصی مثل زولافت هفته طول میکشه اثر بکنه، بنابراین ایشون چرا فکر کرده که اگه قرص زولافت و امشب بخوره براش خوبه، حالا کاری به اونا ندارم. بنابراین حتما با داروش رو به اندازه‌ای که دکتر و روان پزشکش گفته بخوره و این ماجرا باید ادامه بده و شما هم اصلا انتظار نداشته باشید که یه آدمی که 1000 کیلومتر از شما دور شده فقط بچرخه برسه به شما، او باید 1000 کیلومتر رو برگرده. یعنی یه کار طولانیست، اصلا انتظار نداشته باشید که حتی 3 ماه دیگه یه تغییری برش ببینید محسوس. 6 ماه دیگه میشه فهمید که یه تغییرات درش پیدا شده اگر کار روان درمانیش و کار دارو درمانیش رو انجام بده، ولی اگر اینا رو انجام نده که شما سخت گرفتار خواهید بود. و بعدم نمیخوام اذیتتون کنم، یه همچین آدمایی در این حد حداقل اگرم نکنن تهدید به خودکشی میکنن. بعدم اون خودزنی که شما میگید خب مقدمه خودکشیه و بعدم کارش به اونجا رسیده که همطور که متاسفانه عرض کردم حالت مهر و کین، هیت و عشق رو با خودش داره، همطور که با شما داره. یعنی این حالت خطرناکه، یعنی یه کسیست که از یه طرف یه جوری شما هم به هر حال بچه اول بوده و بادش میکنی، تو دوتا دخترم پشتش هستند و باد میشه و بعدم یه هوایی تو سرشه، یه ذره راه میفته ولی خیلی زود متوجه میشه که آنچه که در ذهنشه فقط یه حباب است و یه بخار است و واقعیتی نداره. بنابراین شما تمام توجه و تاکیدتون رو یه چیز بذارید، فقط معالجه او برای مدت 6 ماه. نه برام نه مهمه درس بخونه، نه کار بکنه، نه همون بره، نه تو مهمونی بیاد نبره، نه هیچ چیز دیگه. از رابطه هم دورش کنید، برای اینکه نه انصاف به یه دختر دیگه که بی خودی وقت اون طرف بشه، نه خودش با رفتن بیرون و به هم خوردنش سخت آسیب میبینه. یعنی اونه که از پا میتونه درش بیاره، چون شکست‌های مکرری که از اون دلایلی است که انسان‌ها فرو می‌ریزن. بنابراین شما حرفتون است که پسرم همطور که یه آدمی میتونه قلبش درد بکنه، معده‌اش درد بکنه، کبدش درد بکنه، تو هم یه آسیبی تو سیستم عصبیته. به همین سادگی معالجه میشی، خوب میشی، میری دنبال کارت، پات شکسته است، درست میشی، بعد از 3 ماه 6 ماه راه میفتی میری. و دقیقاً به عنوان یه بیمار بهش نگاه کنید، انتظار کنم در حد یه بیمار باشه. اگر یه چنین بکنید مسائل و مشکلاتی نخواهید داشت، هیچ راه دیگه نداره. شما دارو درمانی، روان درمانی رو میخواید و بعد با کمک روانشناس و روانپزشکی که روانپزشک دارو رو میده، ما یه دفعه میتونه ببینه، روانشناس هفته حتی 2 دفعه ایشون رو ببینه، اگه بتونید رابطه برقرار کنید، فرزندتون رو 3 ماه دیگه از این چاه در آوردید، 3 ماه بعدش هم میتونید به راه بیندازید. ولی قبل از اون اصلا انتظار قبل از 6 ماه نداشته باشید و بنابراین راحت و آسودش بذارید تا بتونید ایامو طی کنه، و الا گرفتار خواهید بود و خطر جدی تهدیدتون کنه. من به پیام ها رسیدم، اگه میخواید با من صحبت کنید باید صبر کنید، اگر نه ازتون خداحافظی کنم.
بله وای میسم رو خط.
شنگان اجمن، قبل از اینکه به پیام ها برسیم شماره تلفن استودیو رادیو رو با آقایتون میرسونم، 323-520-54-76. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من آنجلو طالبی هستم. از شما دعوت میکنم که به سمینار من که در تاریخ 26 فوریه در مریوت هتل شهری که در آن رشد کردم، لاهویای زیبا در سان دیگو برگزار میشود تشریف بیاورید. من بسیار خوشحال و مشتاق اجرای این سمینار میباشم. این سمینار رأس ساعت 7 بعد از ظهر شروع خواهد شد و ورود برای همگان آزاد و رایگان میباشد. این یک سمینار استثنایی برای دوستان عزیز من در شهر سان دیگو خواهد بود. برای رزرو جا با خانم اودا تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. وعده ما در تاریخ 26 فوریه رأس ساعت 7 بعد از ظهر در شهر زیبای لاهایا مریوت هتل، و یک بار دیگر تلفن 310-205-9000. امیدوارم همه شما را آنجا ببینم.
My dear sisters and brothers, my name is Karim, known for David and Fatima. I am a freedom fighter fighting evil and corruption. I have a message for you. Please pass it around. Hey, جوانان آزادی خواه عزیزم، صدای گریه ها و ناله هایتان را از راه دور می شنوم. من کریم، یک آزادی خواه، قول میدم تا نفس دارم برای آزاد شدن شما از چنگ های کثیف اهریمن بجنگم و شما را آزاد کنم. برای به دست آوردن آزادی از امروز به بعد، برای شناسایی خود به اهریمن، خود را به اسم ندا و سهراب معرفی کنید. من کریم قول میدم تا نفس دارم برای آزاد کردن شما از این سیاه چال ها بجنگم و آزادتان کنم.
آزادی در دسترس است. قول من، نفس من.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلایر 818 769 1025، عضو 0855 ایرانیان.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله، جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یک از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فریده با تلفن 310 843 9292، 310 843 9292 تماس حاصل فرمایید.
با انتخاب کیترینگ گلت کاشر شارون، شما هم دست سیاسفید نزنید.
برگزاری میهمانی ها و جشن های باشکوه خود را به عهده کیترینگ گلت کاشر شارون بگذارید و با سرویس برتر و قیمت های مناسب ما احساس آسودگی کنید.
از تدارک خواننده، موزیک، دیجی، لیموزین، گلارایی، نورپردازی، غذاهای گرم و لذیذ گورمه و بسیار متفاوت تا آجیل گرم و دسرهای خوشمزه، همه را به عهده کیترینگ گلت کاشر شارون بسپارید.
کیترینگ گلت کاشر شارون زیر نظر RCC با بیش از 20 سال تجربه آماده برگزاری جشن‌های نامزدی، عروسی، بر میتسوا و بات میتسوا در منازل و هتل‌ها. تلفن 818 266 5500، 818 266 5500. کیترینگ گلدکشر شاران به سایر کیترینگ‌ها و مارکت‌ها وابستگی ندارد.
یه ایرونه با یه ترون، یه لس آنجلس و یه شاران.
عزیزم، من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من، تا که چشم همزنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست. برای تهیه آش‌های آماده صدف کافی است فقط آب گرم به آنها اضافه کرده پس از 30 دقیقه یک آش اصیل و خوشمزه ایرانی نوش جان کنید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، ببخشید دکتر، می‌خواستم ببینم که من حالا چطوری میتونم بهش رفتار کنم، از نظر اینکه باش جدی باشم یا اینکه همون
فرقی نمی‌کنه. نه، شما مثل که برز من توجه نکنید. ببینید، ریشه بیماری همین جاست. شما اگر پسرتون، ببخشید، امیدوارم اذیت نشید، منو ببخشید، میگفتم سرطان داره یا رگ قلبش گرفته، میگفتید من چجوری باش رفتار کنم، جدی باشم یا نباشم؟ چه ارتباطی داره به موضوع؟ سرکار خانم، بیماری روانی عین بیماری فیزیکیه. شما وقتی بیمارید، آدم افسرده یه آسیب مغزی داره، درست مثل آدمی که رگ قلبش گرفته، مثل آدمی که مشکل تنفسی داره، مثل آدمی که خونریزی مغزی داره. رفتار پدر و مادر و دوربریا اهمیتی نداره الان. موضوع اصلی اونجاست. تمام رفتار شما به عنوان برخوردتون هیچه. این که به من بگید محیط مناسبی باشه، شرایط و موقعیت درستی باشه، اون به او کمک میکنه که اگه بخواد به درستی ازش استفاده کنه، و الا میتونه اون ازش سوء استفاده کنه. یعنی اگر یه آدم مهربون اندی، تازه تو گوشش هم بزن. بنابراین همه چیز برمیگره به فرزندتون. به همین دلیلی که عرض کردم شما تمام نیرو و توجه و تمرکزتون بذارید روی یه مسئله، که من با یه بیمار روبرو هستم، 6 ماه ولش کنید، هیچ مهم نیست چیکار میکنه چیکار نمیکنه، هیچ بذارید دکترش به شما بگه باش چه کنید. دکتری که باش کار میکنه، روانشناسی که کار تراپی رو میکنه، بس پسرتون مخواید از اول که ما یه دفعه با ما یه صحبتی کنه یا ما رو ببینه. اون وقت به شما میگه که تو این زمینه تو اون زمینه چنین یا چنان کنید. فرض کنید پسر شما الان یه حال خاصی داره، لطفاً مهمون دعوت نکنید. بذارید یه یک ماه مهمونی ها رو برید جای دیگه. دورتون رو بذارید برای بعد. یا درست برعکس. این وقتی تو خونه باشه میاد، پس بنابراین همه مهمونی های بدهکاریتون رو همین هفته همین ماه راه بندازید. علتی که خدمتتون عرض میکنم اونا موارد جزئی است که کسی که با موضوع آشناست و حال فرزندتون، این که میخواد این لباس یا اون لباس رو بپوشه، حالا مطرح میشه که کدام پیراهن یا کراوات رو بزنه، همین گونه نمیشه راجبش نظر داشت. شما هم موضوع رو از مسائل جزئی کم اهمیتی که برخی از اوقات 1,000,000 یا حتی نه 100 اثر نداره بیرون کنید. مسئله اصلی و اساسی این است که فرزند شما با آنچه که هست و آنچه که بر سرش آمده، که به نظر من تشخیص اون دو نفرم درسته، افسردگی داره. افسردگی یه بیماری سازیست، یه بیماری مثل شکستگی پا. اختیار من شما در اونجا هست. تو شکستگی پا هم باید یه اصولی رعایت کرد، و الا اگر من پامو ببندم بعد یه لگد بزنم به در دیوار بکوبم به دیوار میشکنه میریزه. پس یه اصولی رو باید رعایت کرد، ولی معالجه تکلیفش بسیار مشخصه. ما اونو تفکیک میکنیم، تو مسائل روانی نمیکنیم، ولی از نظر من هست. نتیجه شما هم طوری که به شما گفتم تو 3 ماه اول اصلا انتظار تغییری هم نداشته باشه، یعنی ای بسا توی زمینی بدتر هم بشه خوبش. اما سر 6 ماه اگر کار دارو درمانی روان درمانی درست باشه، تغییر محسوس خوبش رو میبینید. با اون وقت است که در راهه، یعنی از تو چاه در اومده تو راهه. حالا کی میرسه دیگه برمیگره به سرعتش و فاصلش و کاری که داره. نتیجتا خودتون رو گرفتار مسائل جزئی کم اهمیت اصلا نکنید و درگیر نشید. بزرگترین آسیبی که این بچه میبینه اینه که بیشتر و بدتر ببینه قیافه‌های غمگین شما رو، یا خشمگین شما رو، یا نگران شما رو، یا حرفای تکراری بیخود شما رو. از اون بگذرید عزیز، اون دوراش به سر اومده. یه مقدارم تو این زمینه بیشتر بدونید. من یه سی دی دارم درباره استراب، افسردگی و خشم. اینا هر کدوم حدود 8 ساعته. کمک میکنه که حداقل اطلاعات داشته باشیم. شما حتما فرزند افسرده دارید، حتما باید در این باره به اندازه کافی اطلاع داشته باشید که هم مشکل رو بیشتر و بهتر بفهمید، هم بدونید اصلا پرسش شما یا راهنمایی شما یا کمک شما به هم به فرزندتون چیه، یا حتی به دختراتون چی میتونید بگید که اونا هم بتونن از یه طرف کمی برادر رو کمک کنن، از جانبی خودشون آسیب نبینه. ما در این زمینه ها احتیاج به دانایی داریم. دانایی، آگاهی اولین، مهمترین، اساسی ترین شرط همه چیز در این جهان. وقتی نباشه گرفتاری است. بنابراین حتما لطف کنید و مسئله اصلی و اساسی رو بذارید سراغ بیماری فرزندتون، نه چیز دیگه. برای خوشحال شدم با تون صحبت. تمنام کنم. خواهیش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
وقتتون بخیر و ببخشید.
من صداتون آهسته است، ببخشید به من میگه. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بسیار سپاسگزارم جان.
اگر که سوال من یه مقداری تکراریه، خیلی عذر میخوام اول، چون من نمیدونم، من هر روز برنامه شما رو متاسفانه نمیشنوم. ولی مسئله ای که برای من خیلی عجیب بود، پدرم یعنی به من گفتن، یکی از این برنامه هایی که در تلویزیون های ایرانی پخش میشه، آقایی هستن که ادعا میکنن که با انرژیشون آدمایی که سرطان دارن، آدمایی که مسائل فیزیکی خیلی اساسی دارن، با دعا خوندن مردم خوب میشن و مردم زنگ میزنن و از این آقا تشکر میکنم. من میخوام ببینم که من و امثال من خیلی ابله هستیم، یا این که آدمای دیگه هستن که اینقدر متوجه نیستن. من نمیدونم، اول دیشب برای جامعهمون خیلی قصه خوردم، بعد برای خودم قصه خوردم، چون این وسط نفهمیدم من دارم اشتباه میکنم یا اونا. میخواستم نظر شما رو بدونم.
چشم. میخواید از تلفن روی خط میخواید باشید؟ چون میتونید باشید، من مشکلی ندارم. یا میخواید از رادیو بشه؟ هر جور میل شما.
من ترجیح میدم که نگه دارم.
نه لطفاً باشه. و حتماً ببینید عزیز، بذارید چند تا موضوع اصلی و اساسی رو با هم صحبت کنیم، شاید بشه یه جمع‌بندی هم در این زمینه ها کرد. اولین مطلبی که وجود داره این است که من و شما در یک جهانی هستیم، جهان فیزیکی و مادی، که بهش میگیم طبیعت یا نیچر. فرض بر اینه که این واقعیت داره، یعنی ما اون افکار عجیب و غریب رو نداریم که ای بسا جهان اوهام است. نه، میپذیریم جهان وجود داره. تازه ای وجود نداره، یه مقدار اوهام دارن، با اوهامات خودشون یا وهم خودشون حرف میزنن. پس جهان وجود داره. این جهانی که وجود داره، ما یه ابزاری داریم، یک وسائلی داریم که از اون طریق به کشف و درکش فائق میاد و بنابراین من و شما جهان رو حس میکنیم و بعد احساس میکنیم، لمس میکنیم. به نظر میرسه که هر موجودی یه جوری جهان رو میبینه، یا حداقل موجوداتی که توانایی درک دارن مثل حیوانات. بنابراین یه موش یا یه گربه جهان رو یا درخت رو یا خورشید رو یا من یا شما رو یه جوری دیگه میبینه، یه جوری دیگه میشنوه. ولی ما انسان‌ها به دلیل شباهتی که با هم داریم و دستگاه‌های یکسانی که داریم تقریبا شبیه هم جهان رو متوجه میشیم. بنابراین من و شما اگر برسیم به یه چهارراه، میگیم چهارراه، چراغش هم قرمزه، اینه که میستیم. علتش هم این است که شباهتی در درکمون داریم و هیچ وقت شما فکر نمی‌کنید که بالا یه قورباغه ایستاده، بلکه حرف می‌زنید که این چراغ قرمزه. منم فکر نمی‌کنم مثلا یه اقیانوس اون بالاست، متوجه میشم که چراغ قرمزه. علت که عرض می‌کنم به خاطر این است که توجه داشته باشیم ما به دلیل ابزار و وسایل شبیه و مانندی که داریم تقریبا به یک نتیجه نزدیک به هم می‌رسیم. معلومه که این نتایج کمی کمی با هم متفاوته، ولی اونقدر نیست که سبب اشکال بشه. برخی از اوقات هم موضوع به راحتی معلومه. یعنی وقتی من عرض کنم برنامه رادیوی من 3 تا 5 بعد از ظهر، هیچ کس فکر نمی‌کنه که مقصود من مثلا آبگوشته، یا هیچ کس فکر نمی‌کنه مقصود من ساعت 3 مثلا 1 و 20 دقیقه است. علتش هم این است که بر اساس بعداً توافقی کردیم تونستیم این درک واقعیات رو با ایجاد یه مقدار مفاهیم و بعداً آنچه که اسمش زبان هست و بعداً رعایت یه اصولی که گرامر زبان هست به راحتی به هم منتقل کنیم. بنابراین اگر من خدمت شما عرض کنم که من امشب ساعت 7 در اورنج کانتی کنفرانس دارم، تقریباً برای همه روشنه، مادام که اون اطلاعات مربوط به کلی یاد، یعنی اورنج کانتی رو یا بدونن کجاست یا حداقل اسمش رو بدونن. بعد معلومه من یک کنفرانسی امروز 7:10 در اورنج کانتی دارم، به همین سادگی توشم سرش هم نمی‌جنگی. حالا در اینجا یه موضوعی وجود داره و اون این هست که اگر یه ذره دقت بکنیم به طبیعتی که من و شما درش هستیم، متوجه میشیم که این طبیعت یه مقدار اشیا هستن. این اشیا علاوه بر خواص فیزیکی و شیمیایی که دارن، یه روابطی دارن و البته از نظر علمی تازه اون خواص فیزیکی و شیمیایی مثلا اشیا هم خودش یه رابطه است. یعنی همه چیز برمیگرده به ریلیشنشیپ، رابطه. به همین جاست که در یه تعریفی جهان فقط جهان روابط. در این جهان روابط که ما در یه جایی به عنوان ناظر ایستادیم و در نتیجه روابط رو به گونه‌ای می‌بینیم که بعداً می‌تونیم ازش قانون در بیاریم، طی 300-400 سال گذشته آمدن این روابط رو با یه دقتی بهش نگاه کردن، بعد تغییرات رو به عمد روش انجام دادن یا بر اساس اتفاقاتی که افتاده و یه قوانینی از توش در آوردن. نتیجتاً شما یه کتابی دارید به اسم فیزیک، یا یه علمی به اسم فیزیک هست که جهان رو از دیدگاه فیزیکی نگاه میکنه، یه کتاب دیگه هم داری شیمی، یا یه علمی به اسم شیمی همین جهان رو از دیدگاه شیمیایی میبینه، یه جهان دیگه یه نگاه بیولوژی داره به موضوع. و بنابراین گرچه علم یه چیز هست، یک پدیده هست، اما ما اونو تقسیم و تفکیک کردیم برای که بیشتر بفهمیمش. این کاریست که دکارت به ما چند صد سال قبل توصیه کرد. علت پیشرفت جهان هم همین شد. حتی در یه رشته مثل فرض کنید پزشکی یا دندان پزشکی، یکی متخصص چشمه، یکی گوش و حلق و بینیه، یا در دندان پزشکی یکی رود کانال میکنه، دیگری ای بسا کار مثلا زیبایی رو انجام میده. یعنی ما این تفکیک رو همه جا میکنیم و اصلا تخصص هم چیزی جز این تفکیک نیست. علت همه این تاکید من این است که ما یه علم داریم، این علم رو آمدیم چون مثل یه دنیا داریم، درست مثل این که خانه شما یه آدرس داره تو این جهان هست، برای این که بدونیم خانه شما کجاست اومدیم یه مقدار شماره و اسم رو روش گذاشتیم. به راحتی هم یه نامه از تهران به شما میرسه با 3-4 تا جمله یا 3-4 تا اطلاع که از وسط این همه خونه ها میاد سراغ شما. نتیجه ای که میخوام بگیرم این است که ما در یه جهانی زندگی میکنیم که روابطی داره و این روابط رو وقتی نگاه کردیم دیدیم روابط ثابت و واحدند و این روابط ثابت قوانین ثابت رو به وجود آورده. تا اونجایی که اومدن نشستن گفتن این قوانین حرکتیه، این قوانین حرارتیه و در عمل هم ازش استفاده میکنن. با همون بوده که اتومبیل درست کردن، با همون بوده هواپیما درست کردن، بعدن آمدن درش تغییرات به وجود آوردن، هدفهایی رو که داشتن بهتر به دست آوردن، سرعت رو بیشتر کردن، تصادف رو کمتر کردن، آرامش و امنیت و راحتی رو تو اتومبیل بیشتر کردن. تا اونجایی که شما الان سوار اتومبیلتون میشید میتونید با عزیزتون در ایران صحبت کنید از طریق تلفن، هر موسیقی هر خواننده‌ای که بخواید رو بشنوید، اخبار جهان رو ازش با خبر بشید و هواتون هم به میل خودتون سر و گرم بود. یعنی شما ببینید توانایی ما تا کجا رسیده، این از کجا به دست اومده. این فقط به دلیل این بوده که پذیرفتیم ما در طبیعتی که زندگی میکنیم روابطی وجود داره و قوانینی وجود داره، بدن چه هزاران هزار قاعده و قانون رو داریم روش کار میکنیم. این قوانین هم در چارچوب چیزی قرار میگیره به اسم علم، که در اینجا قصد من ساینس هست، علم به معنی عامش نیست، و هر کدوم از این علوم هم در این زمینه حرکت میکنن. معلومه که این علم، علم انسانه، علم انسان هم ناقصه، مثل همه چیز دیگه انسان، حتی خود انسان. معنی نقصش هم این هست که اطلاعاتی که داره دقیق نیست، برخی از اوقات درست نیست، برخی از اوقات نتیجه گیریاش درست نیست، ولی داره در این مسیر حرکت میکنه. بنابراین پزشکی یا اتومبیل سازی یا درست کردن تلفن یا اینترنت، همینجوری روز به روز، حتی ساعت به ساعت، سال به سال در مسیر پیشرفتش و هدفهایی که انسان داشته حرکت کرده. علتی که اینو عرض میکنم این است که خود علم بوده که خودش رو تصحیح کرده، خودش رو دقیق تر کرده، خودش رو درست کرده و پیشرفته، ولی همچنان همه علوم نه به کمال خودشون رسیدن نه هرگز احتمالاً خواهند رسید، برای که عمق و کنه هیچ چیزی اینگونه نیست که بشه به راحتی بهش دسترسی پیدا کرد و این ماجرا همچنان میتونه ادامه داشته باشه. ولی شما نگاه کنید، ما ریشه هزاران هزار بیماری رو کندیم، امروز صدها بیماری رو به راحتی میتونیم معالجه کنیم. شما امروز میتونید به راحتی طی مدت کوتاهی از تهران به لندن یا از لندن به لس آنجلس بیایید، چیزایی که در گذشته بوده. حتی صدای من و شما از این طریق که الان در گفته میشه و پخش میشه رو داشته باشیم. همه تاکید من به خاطر این است که ما هیچ چیزی غیر از علمی که آمده خودش رو به کار گرفته و اپلای کرده و یا اپلیکیشن علم نداشتیم، و از او یه چیز خیلی مشخصی به اسم فناوری یا تکنولوژی رو هم به وجود آوردیم که در زمینهای مختلف کار کرده. پس ما توی جهان معنیداری هستیم که این جهان از یه قاعده و قانون برخورداره، و همطور که میدونید وقتی هواپیمایی از لس آنجلس بلند میشه و میره به فرض کنید پاریس، میلیارد 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 قانون باید همه در هر آنی درست کار بکنن تا این هواپیما بتونه اونجا برسه، و دانش انسانی و علم بشری هم تا اونجاست که این هواپیما رو میتونه در یه جای کوچکی که مورد نظرشه رو زمین قرار بده. تا اونجایی که شما میدید دم یک گیت، یه دروازه‌ای که باز میشه، میرید بیرون و قرارم هست برید اونجا. از لس آنجلس بلند شده تا پاریس تو هوا 200-300 تا مسافر، و این نتیجهش بوده. کی این کار کرده؟ فقط و فقط درک این واقعیت که اسمش علمه و شما از این علم استفاده کردید، همه اینا رو درست کردید. نمیخوام بگم که قلب آدم رو بر میدارن یه قلب دیگه سر جاش میذارن، تو همه زمینه ها این کار صورت گرفته، و این به خاطر یه نگاه واقع بینانه است که از شناخت طبیعت یا جهان فیزیکی و مادی به دست اومده. و چون پیام ها اومده دنبالی صحبتم و بعد از اون در خدمتون خواهم داشت، از هیچ راه دیگم به هیچ شکل و فرمی هیچ کس هیچ کار نکرده. ما نه یه تلفن روحانی داریم، نه یک رادیوی انرژی داریم، همه اینا تو چارچوب قواعد و قوانین هستن. حالا میرسم به اون مسئله که مورد نظرتونه، فقط اجازه بدید پیام ها رو بشنوید. حتما روی خط باشید، بعد از پیام ها من در خدمت هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون کارون
ماست کارون، تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی، در سه نوع، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون.
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
همین هفته در کاباره تهران هاوس آف لجندز با هنرنمایی شیلا خوش صدای موسیقی ایران.
تو این عاشق بازار دلم خیلی گرفته،
خدای آسمان ها توفان
با من از عشق بگو تا عاشق تر بشم، تا من رسواتر از این دل بسپارم.
رقص های شرقی و به همراه امسی و سامیار، همین هفته پنجشنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه کاباره تهران هاوس آف لجندز. برای اطلاعات بیشتر و رزروشن با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
همین جمعه ساعت 10 صبح به سخنان بن بشارت در رابطه با لون مودیفیکیشن، کردیت سیتلمنت و تغییرات مثبتی که در این زمینه به وجود آمده توجه کنید. 818-625-2094.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، من هنوز هستم.
بله، اجازه بدید من یه توضیح تو این زمینه رو یه کمی درباره صحبت کنم، گرچه متاسفانه یا خوشبختانه دوستان همه میدانن، ولی فقط یه یادآوری است. بنابراین ما در یه دنیایی هستیم که آنچه که اسمش علم هست به من و شما میگه قوانین و روابط طبیعت چگونن و از اون ما استفاده کردیم و در نتیجه تونستیم طی 300-400 سال گذشته که مخصوصا خودمون از قید و بند بسیاری از باورها و اعتقادات عجیب و غریب دور کردیم و در این زمینه کار کردیم، البته افراد ویژه‌ای کار کردن و تونستن این اطلاعات رو با دیگران در میان بگذارن و از یک راه و روش علمی استفاده کردن که میشناسیم، به جایی رسیدن که تونستن موضوعها و مسائل بسیار پیچیده عجیب و غریب رو حل کنن. گفتم فقط شما فکر کنید که من و شما از اینجا الان میتونیم حرف بزنیم و این صدا الان در ایران پخش میشه، یعنی به این راحتی. اینا نشون دهنده اون علم است. این نکته برای من مهم هست که علم یعنی درک واقعیات اشیا، علم یعنی درک قواعد و قوانین طبیعت. نتیجتاً علم یه پدیده فراگیر شامل حال همه چیزی که در این جهان مادی هست میشه و در نتیجه علوم مختلف متفاوت به وجود اومده. البته انسان پرسش‌هایی داره که در چارچوب علم نیست، که مسئله فلسفه است، مسائلی هست که برمیگرده به باورها و اعتقادات خاص انسانی که حالا اهم از این که علمی باشه، فلسفی باشه یا اصلا چیز دیگری باشه، حریم روحانی است یا مذهبی است. به همجاست که ما سه تا سیستم علمی، فلسفی، مذهبی داریم که باید بهش توجه داشته باشیم، ولی بحث من در چارچوب این علمه. تو این جهان اینا کار میکنن. به همین جهت است که اگر هم چون برخی از اوقات آدم ها این نکته چون مهم است که فکر کنن علم اشتباه کرده، نه، علم اشتباه نکرده. ما تصمیم گرفتیم بر اساس اطلاعات کمی که داریم یه نتیجه گیری کنیم به عنوان یه دانشمند. علتش هم خیلی روشنه، چاره ای نداشتیم. فرض بفرمایید داروی آمده، فکر کردیم این دارو به دلایلی که بیماری رو میشناسیم، روابط علت و معلولیش رو میدونیم، این دارو میتونه این تاثیر رو داشته باشه، به بیماران دادیم. اولا متوجه شدیم برای یه درصدی کار نمیکنه، برای یه درصدی مضر، برای یه درصدی خوبه، و چون در اینجا مسئله سبک سنگین کردنشه، بعد از یه مدتی ممکنه حتی دارو رو هم جمع کنیم بگیم این دارو در حالی که فایده داره ضرر داره یا اصلا ضرر داره. علتش این نبوده که علم غلطه، علتش این است که نتیجه و تصمیمی که دانشمندان از طبیعت گرفتن غلطه. علم غلط نیست. البته اگر بخوایم آگاهی اونها رو علم بدونیم، میپذیرن که آنچه که ما بطرح میکنیم یه احتمال و امکانه، اصلا علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست، و در نتیجه منتظر میشن تا جوابها رو بگیرن و اگر هم قرار باشه تغییری و تصحیح داده بشه اینجاست. یکی از اون رشته هایی که انسان بهش توجه ویژه کرده و درش موفقیت فراوان پیدا کرده مسئله سلامت بدنی و فیزیکی است که و روانی است که بهش اشاره فرمودید. در اینجا ما اومدیم اولا یه تفکیکی کردیم بین بیماری های فیزیکی و روانی، که اونم مثل همون تقسیم بندی میان پزشک است و چشم پزشک یا دندان پزشک، که فقط یه تقسیم بندی در حیات کلاسیفیکیشن اسکیمه، به دلیل اینکه در تحلیل نهایی ماجرای فیزیکی و روانی، پزشکی و روان پزشکی در حقیقت یه علم، من فقط با یه تفکیک و تأکید همین، این مهمه. و بعدم آخر کار اون چیزی که من و شما هستیم این بدنی است که داریم، برای که چیزای دیگه اگر هم باشه ما ازش خبر نداریم، بهش هم دسترسی نداریم، اثبات و ردش هم غیر ممکنه، تاثیراتش هم کاملا ناشناخته است. حرفایی هم که در این زمینه میزنن اینقدر پرت و پلا و دور از واقعیت که حد نداره. حالا ما یه انسانی داریم که یه چیزی رو اومدیم برای نوع درستش یا سالمش تعریف کردیم، می گفتیم این قلب سالمه، این کبد سالمه، این کلیه سالمه. معناش این نیست که این تعریف ما دقیقه، ولی نسبتاً مفیده. علتش هم می‌بینیم وقتی قلبی اون چنین سالمه زنده است. روزی که فرد به دلیل قلبش میمیره آسیبای این گونه است، وقتی هم که میمیره این چنین آسیبایی بهش میخوره یا در اون مسیر خورده. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که ما وارد مرحله‌ای میشیم طور که اشاره فرمودید به اسم معالجه. حالا این معالجه دو تا جنبه داره، یکی جنبه فیزیکی و مکانیکی و مادی محسوس و ملموس رو داره که تو همه چیز هست. فرض بفرمایید من و شما یه دوا میخوریم، رومون یه اثری میگذاره، اما در اینجا میدونیم که ذهن ما به عنوان یه پدیده‌ای که خبر رو میسازه، خبر رو تولید میکنه، موضوعا رو میتونه دو برابر کنه یا نصف کنه، روزی که من باوری دارم به دکترم، باوری دارم به دارو، به دلیل آمادگی ذهنم باز کردن همه درها، برداشتن موانع، 2% 5% حال منو بهتر میکنه، به طوری که هزاران هزار مطالعه نشون میده. آمدن به یه مردم، هزاران هزار مطالعه آمدن به یه مردم گفتن این دوا رو بخورید خوب میشید، برای که اینم نتیجه مطالعات، اما به یه دن دوا دادن، به یه دن مثلا فرض کنید یه فقط یه ذره شکر دادن، یه قرصی بوده که هیچی توش نبوده. بعد وقتی مطالعات کردن تو تمام مطالعات نشون میده و یه گروهی که هیچی بهشون ندادن، همیشه مطالعاتی که آمدن نشون دارن دوایه فرض کنین 40% یا 80% اثر گذاشته، اون کسی که هیچی نخورده 0% اثر داشته، اونایی هم که فقط آمدن نمک خوردن یا فرض کنین شکر خوردن 5% 7% اثر روشون گذاشته. و اینجا متوجه شدن تأثیر باورها و اعتقادات، این رو هم از جهات دیگه میشه ثابت کرد. علتش هم این است که من میتونم شما رو تو هیپنوتیزم بگذارم و از طریق سجستبیلیتی یا تلقین پذیری به شما بگم هوا سرده، شما شروع کنید به لرزیدن، بگم گرمه، شما بدنتون عرق بزنه، به شما بگم یه فیلم خنددار جلوتون، شروع کنید قشقش خندیدن، بگم یه فیلم وحشتناک، شما جیغ بزنید. پس من و شما میدونیم که علاوه بر واقعیت فیزیکی که همچنان این مثلا فیزیکیه، ولی یه تفکیکی که میکنیم، معتقدیم انسان یه موجودی است که به دلیل اینکه اصلا مغزش سیستم خبری است و خبر میسازه، خیلی کارا میتونه بکنه. نتیجتاً اگر من و شما با مشکل و مسئله روبرو بشیم، راه‌های مختلفی برای معالجه‌اش هست. همونطور که برای چشممون یه نوع معالجه است، برای معده‌مون یه معالجه دیگه است. موضوعای هستن که جنبه پزشکی و جنبه روانی با هم دارن، یا هر موضوع پزشکی رو از طریق روانی و یا هر موضوع روانی از طریق پزشکی میشه خیلی کارا براش کرد. 80-90% بیماری‌ها از استراب و استرسن که موضوع روانی است. ولی وقتی من شما بیماری قلبی پیدا می‌کنیم، افسردگی و استراب میتونه سراغمون بیاد که مسئله استراب گرچه بیماری فیزیکی است، روانی باشه. علت همه این توضیحای من این است که این مسائل روشن بشه. حالا شما میرسید به موضوع معالجه. موضوع معالجه پس دو تا جنبه داره، یکی تأثیرات مشخص و معین فیزیکی مادی قابل اندازه‌گیری، یکی تأثیرات روانی که البته از نظر علمی حتی میشه تا حدودی اندازش گرفت ولی دقیق نیست. و اینجاست که مسئله باور شما، اعتقاد شما، خوشبینی شما، امیدواری شما، مثبت بودن شما اثر میذاره، مثل هر چیز دیگه. زیرا روزی که شما آرامش دارید، خوشبینید، مثبتید، راحتید، آسودید، از همه مغز شما اطلاعات میرسه. در این حال این سیستم به راحتی بدون هیچ مانع خارجی کار میکنه. در حالی وقتی شما مضطربید، نگرانید، منفید، بدبینید، این سیستم همینجوری سر راه شما موانع رو میذاره و در این حال از همه قسمت‌های مغز و وجود شما هم خبر نمیگیره، بنابراین همه چیز ناقص میشه و گرفتار. حالا شما میبینید که ما در جهت معالجه در چارچوب پزشکی، پزشکان ما طی چند سده اخیر و مثلا چند دهه اخیر در یه زمینه‌های روابط علت و معلولی کازن افکت های پیدا کردن و هزاران مسئله و مشکل پزشکی رو که در گذشته هیچ کاش نمی‌تونستن بکنن حل کردن، تخصص های ویژه‌ای رو هم به وجود آوردن و تو این زمینه پیش رفتن. این تخصص ها ما رو به اونجا رسونده که جنبه مادی مسئله سر جاش زمینه‌های روانی، گرچه عین همن ولی چون جداشون کردیم هم به دنبال هم حرکت میکنن. نتیجتاً در طول تاریخ بشر هم یه کاری میکرد. انسان در جهان سه نوع انرژی وجود داره، ولی ما میدونیم که دست های ما بار مغناطیسی دارند. یعنی بدن ما داره ولی اصولا یه حاله ای از این به اصطلاح جنبه های انرژی یا مغناطیسی دوربر من و شما هست. مطالعات دیگه هم اینو نشون میده، خیلی هم طبیعی. شما نزدیک یه بدنی بشید، حرارتش هم میتونید حس کنید، ارتباطاتش هم میشه دانست، یعنی اینا رو میشه تشخیص داد. به همجاست که در طول تاریخ وقتی مردم هر جایشون درد میگرفته روش دست میذاشتن. علتش هم این است که بار الکتریکی دست با بقیه بدن متفاوته و اون سبب میشه که اعصاب یا عصبهایی که هستن یه ذره تخدیر بشن، در نتیجه درد رو کمتر مخابره کنن، یعنی یه عامل مخدره. حالا اگر من فرض رو بر این بگیرم و پسر و دختر کوچولوی من باورش این باشه که اگر من یه جام اوخ شده درد گرفت، وقتی مامی ببوسه، ددی ببوسه، دست روش بذاره خوب میشه، معلومه اون سیستم روانی مخصوصا به دلیل قدرتی که در آدمای ساده و راحت داره تاثیرش دو سه برابر میشه. بنابراین واقعا روزی که شما بچه‌تون درد داره، در آغوش میگیریتش، اون قسمتی که آسیب دیده در روش نوازشش میکنید یا میبوسیتش، معلومه زودتر بهتر میشه. معناش این نیست که خوب میشه، معناش این است که گزارش درد در حقیقت کمتر میشه و بچه احساس میکنه خوب شده و خود همین امیدواری مکانیزمای دیگری رو در بدن انسان که فعاله به کار میندازه و واقعا درد رو تخفیف میده. در این حال یه چیز دیگه میدونیم که بسیاری از آدما هستن که دستانی دارن که وقتی رو دستگاه ها میگذارن حتی چند برابر دیگران توانایی یعنی تاثیر مغناطیسی دارن و بنابراین وقتی این آدما دست رو هر جا میگذارن اون حالت در حقیقت بیهس کردن یا کرخ کردن رو بیشتر داره و این رو دستگاه کاملا نشون میده. اما همونطوری که عرض کردم اینا جز در شرایط استثنایی که مسئله بیماری به درد مرتبطه، غیر از تخفیف کم درد 2%، 5%، 10% نقش دیگه ای نداره. اما اگر شما باور و اعتقادی داشته باشید، معلومه که این تأثیر 2% و 5%ی که وجود داره به اضافه 5%، 10% و برخی از اوقات چون موضوع بیشتر بیماری‌های روانتنی سایکوسوماتیکه تا 50% اثر میذاره، بنابراین من اصلا مشکلی ندارم که کسی به من بگه که این آدم سرش درد می‌کرد، دلش درد می‌کرد، یا آدمی دست گذاشت بعد از 30 ثانیه یه دقیقه اون درد رو حس نکرد. این کارو میشه کرد، بنده هم همین کارو میتونم برای شما بدون هیچ کدوم از این ادعا با هیپنوتیزم براتون انجام بدم. شما هر دردی دارید اگر بتونید فقط خودتون رو ریلکس کنید که میشه این کارو برای شما کرد، بکنید، من دردتون از بین میبرم و شما میگی درد ندارم. پس بنابراین معجزه‌ای در کار نیست، روحانیتی در کار نیست، ماجرای تلقین پذیری و ترکیب مغناطیس یعنی بار مغناطیسی و مسئله تلقین پذیری انسانه که همه جا میشناسیمش. حالا این کسانی که انرژی درمانی میکنن، اینا وقتی که از نزدیک این کارو بکنن، برخی از اوقات دستشون یه تأثیراتی داره، درد رو کاهش میده، معالجه نمیکنه، درد رو تخفیف میده مگر در مورد استثنایی که گفتم خود درد معالجه است. دوم تأثیرات ذهنی است، بنابراین آدما باید باور و اعتقاد داشته باشن. اما اشکال کار اینه که بعد از یه مدتی چون بیماری معالجه نمیشه، بیماری سر جاشه. در نتیجه ادعایی که این حضرات میکنن در بیشتر موارد دروغ محض، یه فریبه. کاهش درد ممکنه، حتی برخی از اوقات علت این که شما روی چرخ هستید و از روی چرخ نمیتونید بلند بشید، ویلچر، به خاطر درد وحشتناک و وحشت شماست. اما اگر شما رو بشه دردتون رو کاهش داد و ضمناً خبر اصلا به مغزتون مخابره نشه، معلومه شما از روی چرخ بلند میشید. ولی خطری که وجود داره اینه که اگر بدن شما توانایی کشیدن اون وزن رو نداره، میتونید آسیب ببینید و اون وقت ای بسا فلج بشید و جراحی های دیگر رو بخواید که متاسفانه در این نمایش ها بسیار از اوقات شده. ضمناً شما همطور که میبینید اینا بیماری های رو شفا میدن که غالبا بیماری های محدوده، ولی اگر شما تشبه برید از این آدمی که اینقدر نیرو داره بهش بگید که این ناخن منه، یه کاری بکن که قطع بشه، نمیتونه. بهش برگردید بگید که فرض بفرمایید جوراب من سوراخ شده، درست بشه، نخواهد شد. کفش منو رنگش عوض کن، نخواهد تونست. برگردید بهش بگید یه کاری بکن یه ذره قد من بلندتر بشه، هرگز کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ برای که اینا جنبه های یک فیزیکی و مادی دارن، تابع اون قواعد تلقین پذیری و مسئله مغناطیسیه نیستن و دوم کاملا قابل اندازه گیرن. نتیجتا اینا تو موارد مبهم این کارا رو میکنن، با تبلیغات عجیب و غریبم این رو به مردم میفروشن و مردمی که از همه جا رانده و مانده هستن یه چنین چیزی رو باور میکنن. بنابراین انرژی درمانی یه فریبه، یه دروغه. اونایی هم که این رو به مسئله انرژی جهانی و یونیورس و اینا مرتبط میکنن، یه ذره فریب کاریشون بیشتره و خطرناکتره، برای که آنچه که در دنیا داره کار میکنه قواعد و قوانین فیزیکی و مادی است که تو این زمینه وجود داره و همش دروغ است، فریب است، بازی است، حقه بازی است و مخصوصا روی کسانی هم اثر میذاره که این باورها رو دارن و الا اینا میتونستن راه بیافتن تو بیمارستان هم جوری دست بذارن بیمارا رو شفا بدن بیان بیرون. هرگز همچی اتفاقی نیفتاده، نخواهد افتاد. آدمای خاصی هم در این شرایط قرار میگیرن. اگر دلتون خواست بازی وقت دیگه لطف کنید تشریف بیارید. اگه خواستید خدمتتون عرض کنم، برای که متأسفانه من متوجه نبودم 6 دقیقه ما پیام داریم. بعد از حضورتون خداحافظی کنم، ولی جمله آخر رو میخوام بگم، ما قراره چشممون رو باز کنیم و فریب و دروغ رو با واقعیت‌ها مخلوط نکنیم و اشتباه نکنیم، بلا میتونیم گرفتار بشیم. در این زمینه اگر لازم شد، اگر تشبیه اشکال نداره، برای که به دلیل اهمیت موضوع مایل هستم که صحبت بیشتری داشته باشم.
خیلی ممنونم.
متشکرم. شنگان اجبن، فقط یادآور میشم که کنفرانس من در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا در 2575 مکی وی در باره سلامت و سعادت همین امشب برگزار خواهد شد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
خاک بر سرم، خدایا بچه‌م چیزیش نشده باشه. مامیجی اکسوتون مامیجی بذار ببینم عزیزم، نه چیزی نشده. یورکی مامیجی خدایا چی کار کنم؟
بعد از تصادفات خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید که کمک‌های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800 تصادف، شماره‌ای که 24 ساعت حافظ قانونی شماست. 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
Right now, get 10% off cabinet refacing from the Home Depot's Home Services. Think of cabinet refacing as a facelift for your kitchen, replacing all your current cabinet doors and drawers with new ones, giving you a stylish new look, and transforming your kitchen without a major overhaul. Just call 1-800-269-1400 to set up a free in-home consultation. Use your savings to upgrade your cabinet style, color, and material. And rest assured that your expert installation will be backed by the Home Depot, putting a smile on your face. Call 1-800-269-1400. That's 1-800-269-1400 today. And get 10% off your cabinet refacing project of $3,000 or more. More saving, more doing. That's the power of the Home Depot. Minimum purchase required through February 24th at participating U.S. stores. See store for license numbers and details.
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشان از شما دعوت میکنم به برنامه ای از latriallawyers.com در شنبه شبها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر توجه فرمایید.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW. valenciabmw.com 1-800-238-6092
Sassy!
This week's episode, Bobcat in the Cave.
Gosh, Johnny! Playing in the cave sure is neat!
Oh boy, a kitty cat!
Sassy? The kitty cat's yelling!
What, Sassy? It's not a kitty? It's a bobcat? Speaking of cats, you like to stress the importance of adopting cats from animal shelters? Over 5 million cats go into animal shelters every year?